بخش سوم.
میخواست هرچه زودتر خود را به سویدریگایلوف برساند. چه امیدی به این مرد بسته بود خودش هم نمیدانست، اما انگار راه نجات را در وجود او میجست. همین که به این حقیقت پی برد دیگر نتوانست آرام بگیرد و تازه وقتش هم رسیده بود. بین راه یک سوال مثل خوره به جانش افتاده بود و کلافهش میکرد، اینکه سویدریگایلوف پیش پورفیری رفته است یا نه. خودش مدعی بود و حاضر بود بر سر این مدعا قسم بخورد که نرفته است. دوباره همه چیز را به دقت مرور کرد، جز جز گفته های پورفیری را به یاد آورد و باز به همان نتیجه رسید. نه، نرفته است. بی تردید نرفته است. خب، گیرم تا حالا نرفته باشد، بعد چطور؟ بعد می رفت یا نمی رفت؟ در آن لحظه یقین داشت که بعد هم نمی رفت. چرا؟ جوابی نداشت، یا اگر هم داشت فعلا حال و حوصله باز گفتنش را نداشت. همه اینها برایش مایه نگرانی بود و با این همه انگار عین خیالش نبود. عجیب است و شاید در باور هیچ کس نگنجد، اما واقعیت این است که نه به فکر موقعیت فعلی خود بود، نه در اندیشه وضعیت آتی. نگران چیز دیگری بود، چیز بس مهمتری که فوری و فوتی بود و فقط به خودش مربوط می شد. چیزی سوای اینها، افزون بر اینها. احساس فرسودگی روحی شدیدی می کرد، هرچند که فکرش امروز بهتر از این چند روز کار می کرد. آخر بعد از آن همه ماجرا، حالا خودش را به آب آتش بزند که چه؟ که چند مشکل بی اهمیت تازه از را رسیده را حل کند؟ تر بریزه را نقشه بکشد که مثلا مانع رفتن سویدریگایلوف پیش پورفیری بشود؟ یا وقتش را صرف این کند که از نیات و مقاصد سویدریگایلوف آدمی سر در بیاورد؟ مرد شور ریخته همهشان را ببرد. با این همه میخواست هرچه زودتر سویدریگایلوف را ببیند. شاید به چیز تازه امید بسته بود. راه چاره‌ای مثلا، یا راه فراری. آدم غریق به هر پرکاهی چنگ میاندازد. دست تقدیر آن دو را به سوی هم میکشاند، یا نیروی غریزه. شاید هم خستگی یا دلزدگی. شاید اصلا نیازی به سویدریگایلوف نداشت، به کس دیگری نیاز داشت، منتها دست تصادف سویدریگایلوف را سر راهش قرار داده بود. به سونیا؟ آخر حالا برود پیش سونیا که چه بشود؟ که باز اشک او را در بیاورد؟ و تازه از سونیا می ترسید. سونیا حالا مظهر حکم محکومیت بود و مصدر تصمیمی خلل ناپذیر. یا باید راه او را می رفت، یا راه خودش را. به خصوص حالا رغبت دیدن او را نداشت. نه، حالا بهتر بود برود ببیند مزه دهن سویدریگایلوف چیست و او چه در چنته دارد. اما حتی در کنه ضمیرش هم این باور نبود که از دیرباز تشنه دیدار او بوده است. آخر مگر چه وجه اشتراکی داشتند؟ حتی قتلی هم که هر کدام مرتکب شده بودند از یک سنخ نبود. به علاوه این مرد کلی عیب و ایراد داشت. فاسد بود، دغلباز و فریبکار بود، شاید هم کینه‌توز. چه داستانها که پشت سرش نمی گفتند. درست است که یتیمهای کاترینا ایوانوونا را از ورطه ذلت بیرون کشیده بود، اما که می توانست بگوید چه منظوری داشته یا چه کاسه‌ای زیر نیم کاسهش بوده است. اصلا مغز این مردک هیچ وقت خدا خالی از توته و دسیسه نبوده. فکر دیگری هم بود که بی‌وقفه به مغزش هجوم می‌آورد و آزارش می‌داد. هرچند که از بس دردناک بود سعی می‌کرد از ذهن خود بتاراند. گاهی فکر می‌کرد سویدریگایلوف تعقیبش می‌کرده و هنوز هم تعقیبش می‌کند. که سویدریگایلوف به رازش پی برده است، که سویدریگایلوف برای دنیا نقشه‌هایی کشیده است. خب، پس اگر به راز او پی برده است و نبض او را در اختیار دارد، اگر بخواهد از این قدرت چون سلاحی برای تصاحب دنیا استفاده کند، چه کسی جلودار اوست؟ این فکر که حتی در خواب هم عذابش می‌داد، هیچ وقت به اندازه حالا که به دیدن سویدریگایلوف می‌رفت بر جانش سنگینی نکرده بود. حتی فکرش هم او را آتش فشان خشم می‌کرد، چون اولا تمام حساب کتاب‌ها را به هم می‌ریخت و موقعیت او را زیر و رو می‌کرد. مجبور می شد بیدرنگ راز خود را با دنیا در میان بگذارد. ثانیاً ممکن بود حتی برود خودش را تسلیم کند، مبادا دنیا دست به کار نسنجیده‌ای بزند. آخ، راستی نامه. دنیا آن روز نامه‌ای به دستش رسیده بود. او که در پترزبورگ کسی را نداشت، این نام از کجا آمده بود؟ از طرف لوژین شاید. درست است که رازومیخین چارچشمی مراقب اوضاع بود، اما رازومیخین هم چیزی نمی‌دانست. پس حالا باید راز دلش را با رازومیخین در میان می‌گذاشت؟ این دیگر عین خفت بود. به هر تقدیر باید هر چه زودتر می‌رفت و سویدریگایلوف را می‌دید. این دیگر چون و چرا نداشت. خدا را شکر این یکی دیگر مثل اصل قضیه اگر و مگر نداشت. اما اگر سویدریگایلوف خوابی دیده باشد، اگر سویدریگایلوف دامی سر راه دنیا گذاشته باشد، آن وقت در این یک ماه به قدری خسته و فرسوده شده بود که برای اینجور مسائل راه حلی به فکرش نمی‌رسید جز اینکه آن وقت می‌کشمش. و این اندیشه‌ای بود که در نهایت ناامیدی از خاطرش گذشت. دلش سخت گرفته بود. وسط خیابان ایستاد تا ببیند از چه راهی آمده و به کجا رسیده است. اوایل خیابان اوبوخوفسکی بود. 30-40 متری از سبز میدان رد شده بود. طبقه دوم ساختمانی در سمت چپ او کلن رستوران بود. پنجره‌هاش همه باز بود و از رفت و آمد مردم پیدا بود که قلقل است. از سالونش صدای ساز و آواز می آمد. زرزر ویولون و کلارینت با روپروپه تنبک ترکی. جیغ و داد زنها هم بلند بود. مانده بود که چرا اصلا به این خیابان پیچیده است. می خواست برگردد که یک چشمش افتاد به خود سویدریگایلوف. دم آخرین پنجره باز رستوران پشت میز چای نشسته بود پیپ به لب. از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاورد. بازی تصادف را نگاه. سویدریگایلوف هم ساکت نگاهش میکرد. یک لحظه به نظرش آمد سویدریگایلوف میخواهد دستکی از رو بلند شود و برود تا دیده نشود. از این هم ماتش برد. راسکولنیکوف هم فوری خودش را به آن راه زد که یعنی من هم تو را ندیده اما دارم به جای دیگری نگاه میکنم. اما از گوشه چشم همچنان او را میبایید. قلبش گروپ گروپ میزد. بله، درست تشخیص داده بود. از قرار معلوم سویدریگایلوف نمیخواست او را ببیند. پیپش را از لب برداشت، از جا بلند شد، صندلی را عقب کشید و می‌خواست جیم بشود که یکو انگار متوجه شد که راسکولنیکوف او را دیده است و دارد نگاهش می‌کند. میان آن دو همان گذشت که در اولین برخوردشان در اتاق راسکولنیکوف گذشته بود. راسکولنیکوف خواب، سویدریگایلوف بیدار. لبخند موزیانه روی لب‌های سویدریگایلوف نقش بست و دم به دم فراخ‌تر شد. حالا هر دو می‌دانستند که آن دیگری او را دیده است و دارد نگاهش می‌کند. بالاخره سویدریگایلوف قهقهه خنده را سر داد و از پشت پنجره داد کشید.
خب اگر آمده‌ای مرا ببینی بیا تو. من اینجام.
راسکولنیکوف پله‌های رستوران را گرفت و رفت بالا. سویدریگایلوف در اتاق خلوت بسیار کوچکی نشسته بود که فقط یک پنجره داشت و به تالار درندشتی وصل بود که یک عده از تجار و کارمندان عالی رتبه و غیره و غیره دور بیستایی میز کوچک نشسته بودند و همراه با آواز غم‌انگیز یک دسته خواننده نرینه چای می‌خوردند. از گوشه‌ای هم صدای تق و توق توپ‌های بیلیارد می‌آمد. جلوی سویدریگایلوف یک بطر شامپانی بود با جامی نیمه پر. پسر بچه‌ای هم در اتاق بود با یک آکاردئون کوچک. همراه دختر ترگل ورگل 18 ساله‌ای با لب‌های سرخ و سفید، دامن راه راه کوتاه و کلاه ارغوانی رنگ روباندار که با اینکه در اتاق مجاور دست جمعی آواز می‌خواندند، تصنیف کوچه بازاری مبتذلی را با صدای گرفته و خسخسی می‌خواند و پسرک هم با آکاردئون همراهیش می‌کرد. راسکولنیکوف که داخل شد، سویدریگایلوف آواز دختر را قطع کرد و گفت:
خیلی خوب است.
دختر هم فوری آوازش را قطع کرد و مؤدبانه منتظر ایستاد. تصنیف عامیانه مبتذلش را هم با همین حالت احترام آمیز خوانده بود. سویدریگایلوف صدا زد:
فیلیپ، یک جام دیگر بیار.
راسکولنیکوف گفت: ممنون، من مشروب نمیخورم.
هر طور میلت هست، برای تو نگفتم. بیا یک جام بزن کاتیا، امروز دیگر کاری ندارم، میتوانی بروی.
جامی لبالب برایش ریخت و با اسکناسی پشت زرد به دستش داد. کاتیا جام را مثل همه خانمها 20 مرتبه مزمزه نکرد. یک نفس سر کشید. اسکناس را گرفت. دست سویدریگایلوف را که با وقار تمام گذاشته بود به بوسد بوسید و از اتاق بیرون رفت. پسرک هم با آکاردئون به دنبالش. هر دو را از خیابان صدا زده بود. سویدری گایلوف یک هفته نمی شد که به پترزبورگ آمده بود، اما در همین چند روز زیر پای خودش را حسابی سفت کرده بود و بر همه جا و همه کس حکم می راند. فیلیپ پیش خدمت رستوران حالا از دوستان قدیم بود و از چاکران درگاه. دری که به تالار می رفت معمولاً بسته می شد و سویدری گایلوف در این اتاق هر کار که دلش می خواست می کرد و گاه تمام روز را همینجا می گذراند. رستوران از آن رستوران های کثیف و سطح پایین بود، حتی درجه دو هم حساب نمی شد. راسکولنیکوف در آمد که داشتم می آمدم خانه شما، می خواستم ببینمتان. حالا چطور شد از سبز میدان پیچیدم توی خیابان آپوخوفسکی؟ خودم هم نمی دانم. من هیچ وقت این طرف ها نمی آیم. معمولاً از سبز میدان می پیچم دست راست. تازه راه خانه شما هم از این طرف نیست. همچین که پیچیدم چشمم افتاد به شما. واقعا عجیب است.
چرا صاف و پوسکنده نگوییم دست غیب در کار بوده؟
نه، احتمالاً دست تصادف بود. قهقهی خنده را سر داد و گفت
عجب قوم طرفه‌ای هستید شما. ظاهراً عالم غیب را قبول ندارید، اما باطناً تا رگ و پیتان قبولش دارید. از همین احتمالاً گفتنتان دوست عزیز پیداست که شما ملت حتی وقتی هم که می‌خواهید عقیدتان را به زبان بیاورید بزدل و محافظه کارید. مقصودم تو نیستی، تو فقط نظر خودت را گفتی و باکی هم از کسی نداری. اتفاقاً همین است که کنجکاوی مرا برانگیخته.
یعنی چیز دیگری نیست؟
چطور مگر کافی نیست؟
شنگول بود اما نه خیلی، فقط نیم جا می‌زده بود. راسکولنیکوف گفت والا به نظرم روزی که به دیدنم آمدی هنوز از عقاید و نظریات به قول خودت جالب من خبر نداشتی.
آه بله، آن روز قضیه فرق میکرد. خب بالاخره هر کسی برای خودش راه و رسمی دارد. دست غیب هم در کار نبود رفیق. تو انگار این دو سه روزه خواب بوده ای. من خودم نشانی این رستوران را به تو داده بودم. حتی گفته بودم از کجا میتوانی بیایی یا چه جوری میتوانی پیداش کنی و من هم چه وقتهایی هستم. یادت نیست؟
حیرت زده جواب داد
نه والا، نه شاید باور میکنم. دوبار هم گفته بودم. لابد نشانی محل خود به خود در حافظت حک شده. تو هم خود به خود پیچیده‌ای به همین خیابان و یک راست آمدی اینجا. روحت هم خبر نداشته است. آن روز هم که داشتم نشانی را میدادم فکر نمیکردم فهمیده باشی. چت هست، خیلی خودت را باخته ای دوست عزیز. یک چیز دیگر هم هست البته. من فکر میکنم در پترزبورگ خیلی ها موقع راه رفتن با خودشان حرف میزنند. انگار این شهر شهر نیمچه خلهاست. ما اگر یک ملت اهل علم بودیم، دکتر هامان، حقوقدان هامان، فیلسوف هامان میتوانستن حسابی در پترزبورگ تحقیق کنند، هر کدام در زمینه کار خودشان. من هیچ جا را مثل پترزبورگ ندیدم که این همه بلعجب، این همه خشونت و بیرحمی، این همه سرخوردگی و دلزدگی دور و بر آدم بچرخد. حتی آب و هواش هم تافته جدا بافته است. پایتخت روسیه است دیگر، باید هم آینه تمام نمای روسیه باشد. ولی حرف من این نبود. چیزی که میخواستم بگویم این است که من تا حالا چندین بار تو را زیر نظر گرفتم. بدون اینکه خودت خبر داشته باشی. از در خانه که میایی بیرون سرت را بالا میگیری و گردنت را فراز، همچنین که 20 قدم راه رفتی سرت را پایین میاندازی و دستهایت را میگذاری پشت سرت. نگاه میکنی اما پیداست که چیزی نمیبینی، نه در پیش رو نه در دور و بر. بعد هم شروع میکنی به لب جنباندن و با خودت حرف زدن. گهگاهی هم یک دستت رو از پشتت بر میداری و با آب و تاب تکانش میدهی. دست آخر هم وسط خیابان میایستی و مدتها بی حرکت میمانی. این کارها عزیز من عاقبت خوشی ندارد. ممکن است غیر از من توجه اغیار را هم جلب کند. آن وقت خر بیار و معرکه بار کن. البته به حال من فرقی نمی کند. من که نمیخوام معالجت کنم. اما خب میفهمی که چه میگویم.
نگاهی کاونده به او کرد و پرسید هیچ میدانی تعقیبم میکنند؟
نه نمیدانستم.
اخمالود پچ پچ کرد.
خب پس دست از سرم بردار.
باشد، دست از سرت برمیدارم.
بگو ببینم، تو که میگویی دوبار نشانی اینجا رو به من داده یا خواسته ای که اینجا بیایم دیدنت، پس چرا وقتی از خیابان دیدمت خواستی خودت را قایم کنی؟ چرا خواستی جیم بشوی؟ هاشا نکن، من فهمیدم.
تو هم بگو ببینم روز اول که آمدم دیدنت چرا چشمت رو بستی و خودت رو زدی به خواب؟ تو که خواب نبودی، آشا نکن، من هم فهمیدم.
خب من دلیل داشتم، خودت که میدانی.
من هم دلیل داشتم، منتها تو نمیدانی. هیچ وقت هم نخواهی دانست.
راسکولنیکوف آرنج راستش را روی میز گذاشت. دستش را ستون چانه کرد و چشمهایش را به سویدریگایلوف دوخت.
یک دقیقه خوب به قیافه او نگاه کرد.
این قیافه همیشه مجذوبش کرده بود. قیافه عجیبی داشت. بیشتر به صورتک میماند. سفید، با گونه های گلگون، لبهای قرمز روشن، محاسن بور، موهای فلفل نمکی هنوز پرپشت. چشمهایش یک هوا زیاد آبی میزد. حالتشان هم به فهمی نفهمی سنگین بود و راکت. در این چهره زیبا که با در نظر گرفتن سنش فوق‌العاده جوان بود، چیزی بود که نفرت آدم را برمی‌انگیخت. لباس بسیار خوش دوختی پوشیده بود از پارچه تابستانی نازک. به پیرهن حریرش هم معلوم بود که خیلی می‌نازد. انگشتر درشتی هم به انگشتش بود مزین به نگینی قیمتی. ناگهان ملاحظه را گذاشت کنار، با حرکتی عصبی از سر بیقراری رک و راست در آمد که
سر تو هم باید وقت تلف کنم؟ تو اگر بخوایی میتوانی برای من درد سر درست کنی، اما من خیال ندارم زندگیم را به خاطر تو به لجن بکشم. اگر فکر میکنی من به خاطر خودم آمدم پیش تو، بگذار خیالت را راحت کنم. من اصلا به فکر خودم نیستم. من فقط آمدم صاف و پوسکنده به تو بگویم که اگر باز هم همان خوابهای سابق را برای خواهر من دیده ای، اگر فکر میکنی با این دستک و دنبک تازهی که دستت افتاده میتوانی به مقصودت برسی، این را بدان من قبل از اینکه بگذارم باز داشتم کنند میکشمت. حوصله تهدید تو خالی هم ندارم. فکر میکنم خودت هم بدانی که حرف مفت نمیزنم. ثانیاً اگر حرفی داری که میدانم داری، وگرنه این همه وقت خودت را علاف نمیکردی، همین الان بگو. حرفت را بزن، وقت دراست، بعد ممکن است دیر باشد. سویدریگایلوف با کنجکاوی نگاهش کرد و پرسید:
حالا چه عجله‌ای داری؟ مگر می‌خوای جایی بروی؟
با چهره‌ای گرفته و حالتی بی‌قرار گفت: هر کسی برای خودش راه و رسمی دارد. سویدریگایلوف لبخندی زد و گفت:
بیا، خودت می‌گویی صاف و پوزکنده حرفامون را بزنیم، آن وقت حاضر نیستی به اولین سوال من جواب بدهی. انگار تو همش فکر می‌کنی من نقشه چیزی دارم. بابت برای همین است که با سوء ظن به من نگاه میکنی. خب البته با وضعی که تو داری رفتارت قابل درک است. من هم با اینکه خیلی دلم میخواد با تو باب رفاقت را باز کنم، اصراری ندارم که تو را از این اشتباه در بیاورم. هر طور که میخواهی فکر کن، این بازی به درد سرش نمیارزد. فقط بدان که من هیچ وقت خیال نداشتم چیزی به خصوصی را با تو در میان بگذارم.
پس چی از جان من میخواهی؟ چرا موش گربه بازی در میآوری؟ چرا دائم دورو بر من میپلکی؟
هیچی بابا، تو فقط نظر من رو جمع کرده بودی. از این حالتهای عجیب و غریبت، از این حال و روزت خوشم آمده بود، همین. چیز دیگری نبود. البته این هم هست که تو اتفاقا برادر همان دختری هستی که دل من رو برده. با آن همه تعریف و تمجیدی هم که من از زبان او شنیده بودم، لاجرم به این نتیجه رسیدم که تو در این دختر نفوذ زیادی داری. همین ها کافی نیست؟ ولی انکار نمی کنم سوال تو یک خورده همچین پیچیده است و طبیعتاً جواب دادنش مشکل. مثلا خود تو نه فقط با منظور خاصی آمده ای دیدن من، بلکه می خواهی چیز تازه‌ای بدانی، اینطور نیست؟
و با لبخند موذیانه مصرانه گفت:
اینطور نیست؟ خب حالا اگر من به تو بگویم دوست عزیز، من هم وقتی با قطار به اینجا می آمدم به این امید بودم که تو حتما چیز تازه ای داری که به من بگویی و خلاصه از تو چیز ارزشمندی گیرم می آید، آن وقت چه می گویی؟ پس می بینی که هر دو چند تهمان پر است.
از من می خواستی چی گیرد بیاید؟
والا چه بگویی، هم خودم هم نمی دانم. می بینی که فعلا تمام وقتم را در این رستوران کثیف می گذرانم و ازش خوشم می آید. یعنی نه اینکه خوشم بیاید، نه، من فقط میخواهم جایی داشته باشم که در آن بتوانم احساس آرامش کنم. مثلا همین کاتیای بدبخت را در نظر بگیر. دیدیش که حالا کاش آدم شکمباره‌ای بودم یا از این شکمچرانهای حرفه‌ای. ولی ببین چه ها میخورم.
به میز کوچکی اشاره کرد در کنج اتاق که روی آن ته‌مانده بیفتک مزخرفی بود با چند تا سیب زمینی در بشقابی حلبی.
راستی شام خوردی؟ من الان یک لقمه خوردم، دیگر میلی ندارم. مشروب هم که اصلا نمیخورم، مگر شامپانی. آن هم فقط یک جام شب به شب. تازه از همین قدرش هم سردرد میگیرم. گفتم یک بطری بیاورند، شاید یک خورده سرحال بیایم. آخر با کسی قرار دارم، این است که زیاد حال عادی ندارم. اگر مثل بچه ها بازی قایم با شک در آوردم، برای این بود که میترسیدم وقتم را بگیری و نتوانم به قرارم برسم. اما
ساعتش را در آورد.
نه، مثل اینکه یک ساعتی وقت دارم. فعلا ساعت 4:30 است. میدانی دلم میخواست کارو باری داشتم. مثلا ملاک بودم یا پدر چند تا بچه یا افسر سوار نظام یا عکاس یا روزنامه نگار. اما هیچی نیستم. بیکار و بیار. گاهی از بی‌حوصلگی نزدیک است دق کنم. خلاصه امیدوار بودم تو یک چیز تازه‌ای به من بگویی.
آخه تو کی هستی؟ اینجا برای چه آمده ای؟
من کی هستم؟ عجب، مگر نمی‌شناسی؟ من یک نجیب‌زاده‌ام. 2 سال در سوار نظام خدمت کردم، بعد آمدم پترزبورگ و یک مدت برای خودم چرخیدم. بعد هم زنگ گرفتم و رفتم به ده. این هم شرح حال حقیر.
مثل اینکه قمارباز هم هستی؟
نه به آن معنا. ورقباز چرا؟ ولی قمار نه.
ده؟ پس ورقباز بوده ای؟
بله، ورقباز بودم.
کتک متک هم خورده ای؟
هی، همچین. چطور مگر؟
خب پس لابد پیش آمده که یکی را به دوئل دعوت کنی. همین آدم را جان دوست می کند و علاقه من به زندگی.
نمی خواهم با تو مناقشه کنم. حوصله فلسفه بافی هم ندارم. رو کراس بگویم. بی خود اینجا نیامدم. زن پای مرا به اینجا کشانده.
تو که تازه جنازه زنت را خاک کرده ای؟ با صداقت دلنشینی لبخند زد و گفت.
خب بله که چی؟ مثل اینکه این طرز حرف زدن راجع به زن را بد می دانی آره؟
پس به نظر تو کثافتکاری چیز بدی نیست؟
کثافتکاری؟ آها، حالا فهمیدم. پس بگذار اول نظرم را راجع به زن جماعت روشن کنم، بعد قضاوت کن. چانم هم که گرم شده میبینی که. خب بگو ببینم اصلا چرا باید جلوی خودم را بگیرم؟ اگر از جنس زن خوشم میآید چرا باید خودم را محروم کنم؟ دست کم مشغولم که میکند.
پس اینجا فقط برای کثافتکاری آمده ای؟
گیرم آمده باشم که چی؟ تو اسمش رو بگذار کثافتکاری. مثل اینکه تو فقط به آن جنبه از قضیه فکر میکنی. عیب ندارد، من از حرف رک خوشم میآید. دست کم در اینجور کثافتکاری یک حقیقت دیرینه که هست، یک چیز ازلی و ابدی، یک چیز طبیعی و متکی به طبیعت و نه بازیچه خیال. چیزی که تا مادمی که آدم آدم است در خونش هست، مثل یک تکه زغال گداخته. چیزی که خون آدم را به غلیان می آورد. چیزی که محرومیت از آن شاید برای مدت دراز اصلا مقدور نباشد، حتی با پیری و کهولت. قبول کن که این هم برای خودش مشغولیتی است، نیست؟
دلت را به چی خوش کردی؟ این یک جور بیماری است، آن هم یک بیماری خطرناک.
آها، پس این را می‌خواستی بگویی. خب قبول دارم، این هم یک جور بیماری است، مثل هر چیزی که از حدش بگذرد. در این جور چیزها هم حفظ حد و حدود کار هر کسی نیست. یعنی اولا بستگی به طرفش دارد و در ثانی آدم باید در هر کاری حد و حدود را رعایت کند. اینجور حساب ها زیاد دلچسب و خوشایند نیست. منتها چه می شود کرد؟ این هم اگر نباشد که آدم می زند مغز خودش را داغان می کند. وگرنه من منکر حرف تو نیستم. آدم آبرودار باید کسالت و یک نواختی را تحمل کند و صدایش در نیاید. اما بالاخره تو چی؟ جربوزش رو داری بزنی مغز خودت را داغان کنی؟
با کراهتی آشکار جواب داد.
دیگر چه؟
بعد هم تند و تیز بی هیچ نشانی از آن همه فیس و افاده پیشین گفت.
لطف کن دیگر، از این حرف رو نزن.
حتی حالت قیافش هم تغییر کرد.
چه کنم، این هم یکی از ضعف‌های من است. بی خود و بی جهت از مرگ می ترسم، دوست ندارم حرفش را بزنند. آخر من اهل باطنم، می دانستی؟
بله، بله، گفته بودی. روح زنت و باقی غذایا. خب، باز هم می آید سراغت یا نه؟
تو رو به خدا اسمش را نیار، مثل این که هنوز به پترزبورگ نیامده است.
و ناگهان به عتاب داد زد.
برود به درک!
بعد گفت.
خب، برگردیم سر صحبت خودمان. آخ، حیف که وقتم تمام شد و بیشتر از این نمی توانم در خدمتت باشم. حرفایی داشتم که بزنم.
پس چی شد؟ باز یک زن؟
بله، باز یک زن. البته این یکی حتمی نیست، اما منظورم این نبود.
از این کثافتکاری حالت به هم نمیخورد؟ قدرت دست کشیدن نداری؟
ببین کی از قدرت حرف میزند؟ راستش دوست عزیز، از تو یکی انتظار این حرف را نداشتم. گرچه میدانستم بالاخره این حرف را میزنی. به شخص تو واقعا هم میآید که از کثافتکاری و زیبایی شناسی حرف بزنی. ماشاءالله برای خودت یک پا شیلری. یک پا آرمان پرستی. البته باید هم باشی، اگر نباشی تعجب دارد. منتها وقتی با واقعیت روبرو می شوی همچین می خوبت می کند. آخ حیف که زیاد وقت ندارم، اگر نه هم صحبت خوبی هستی. راستی از شیلر خوشت می آید؟ من که خیلی خوشم می آید.
با لحنی نفرت آلود جواب داد. حالم به هم می خورد از این همه لاف و گزاف. قهقهه خنده را سر داد و گفت.
دست بردار، باشد، بسی ندارم، من لاف زن، من خود ستا، اصلا بگذار یک خورده هم لاف بزنیم، چه می شود مگر، ضررش به کسی می رسد، ببین، من 7 سال آزگار بازنم توی ده زندگی کردم، حالا برخوردم به آدم فهمیدهی مثل تو، روشن فکر و خوشتوار، پس طبیعی است که پرچانگی کنم، به خصوص که یک نصف جام شراب هم خوردم و شنگولم، از اینها گذشته، حوادثی اتفاق افتاده که سخت مرا سر ذوق آورده. منتها این را دیگر نمیتوانم بگویم.
و ناگهان وحشت زده پرسید.
کجا؟
راسکولنیکوف برخواسته بود که برود. خورغش گرفته بود و احساس خفگی میکرد. ناراحت بود که اصلا چرا آمده است. حالا دیگر یقین داشت که سویدریگایلوف از توخالی ترین و بیمایه ترین تبهکاران دنیاست. سویدریگایلوف به خواهش و تمنا افتاد.
ای بابا حالا کجا می روی؟ بگید بنشین مرد، اقلا بگذار یک چای بگویم برایت بیاورند. بگید بنشین بابا، باشد دیگر پرت و پلا نمی گویم، اصلا از خودم حرف نمی زنم. خوب شد. یک چیز دیگر برایت تعریف می کنم، می خواهی برایت از زنی تعریف کنم که خواسته بود مرا به قول تو از این منجلاب بیرون بکشد؟ این می تواند جواب سوال اول تو هم باشد، چون این زن خواهر تو بود. می خواهی تعریف کنم؟ به این ترتیب وقت را هم می کشیم. خیلی خواب تعریف کن، فقط امیدوارم. اصلا نگران نباش، افتاتیا رومانوفنا از آن زن هاست که حتی در وجود آدم فاسد و بیمایهی مثل من هم میتواند عمیق‌ترین احترام ها را برانگیزد.
سویدریگایلوف سر نقل را باز کرد و گفت.
فکر میکنم بدانی یا خودم گفته باشم که من یک مدت اینجا حبس کشیدم به جرم بدهی. بدهی هنگفتی بالا آورده بودم و هیچ امیدی هم به این که بتوانم به نحوی واریزش کنم نداشتم. حالا دیگر نمیخواهم وارد جزئیات بشوم که چطور شد زنم زندگی مرا خرید و از حبس در آورد. هیچ میدانی زنها؟ گاهی می توانند تا سرحد کوری و شیدائی عشق ببرزند. البته مارفا پتروونا زن خرفتی نبود و خیلی هم نجیب بود. گرچه از فهم و شعور مرخص بود. خب حالا تصورش رو بکن. این زن نجیب و حسود بعد از کلی جیغ و داد و قشر و ریسه و گله و شکایت بالاخر از خر شیطان پیاده شد و آمد پای معامله. معامله ای که تا دم آخر زندگی زن و شوی من به قوت خود باقی بود. اشکال کار اینجا بود که این خانم سن و سالش خیلی بیشتر از من بود. دهنش را هم همیشه یه خدا با گرد میخک خوشبو میکرد. من هم که از وقاحت چیزی کم نداشتم. اول معامله صاف و پوست کنده در آمدم گفتم من نمیتوانم به تو یک نفر قناعت کنم و سر گوشم نجنبد. این را که گفتم یک پارچه آتش شد. ولی ضمناً از این صراحت و صمیمیت هم ظاهراً خوشش آمد. یعنی خیال کرد حالا که من پیشا پیش اختار را دادم و گربه را دم حجله کشتم دیگر بهش نارا نمیزنم و خیانت نمی کنم. این هم که برای یک زن حسود یعنی همه چیز. بالاخره بعد از کلی قهر و اشتی و ناله و زاری قرار گذاشتیم که اولا هرگز ترکش نکنم و تا ابد شوهرش بمانم. ثانیا بی اجازه او هیچ جا نروم. ثالثا معشوقه دائمی برای خودم نگیرم. رابعا زنم هم در عوض حرفی نداشته باشد و بگذارد گهگاه دستی به سر و گوش کلفتهای خانه بکشم، البته با اجازه محرمانه خودش. خامسا به هیچ قیمتی عاشق و دلباخته زنی از طبقه خودمان نشوم. سادسا اگر هم خدایی نکرده روزگار پس کلم زد و شیفت و شیدای کسی شدم، فلفور به زنم بگویم. منتها بند آخر قرارداد چیزی نبود که زنم نگرانش باشد، چون شمش خوب کار میکرد و میدانست که آدم عیاش و هوسرانی مثل من هرگز نمیتواند با همه وجود دل به کسی ببندد. اما زن حسابدان یک چیز است، زن حسود یک چیز، و اشکال کار هم همینجا بود. منتها ما برای اینکه بتوانیم نسبت به بعضی ها نظر منصفانه ای داشته باشیم، اول از همه باید خودمان را از شر پیش‌داوری‌ها و طرز فکرهای رایج خلاص کنیم. پس فکر می‌کنم بتوانم بیشتر از هر کسی روی قضاوت تو حساب کنم. شاید راجع به زنم قصه های زیادی شنیده باشی، یکی از یکی خنده‌دارتر و مضحک‌تر. واقعا هم بعضی از کارهاش مضحک و خنده‌دار بود. اما بگذار صادقانه اعتراف کنم که من از اینکه دائم دلش را می‌شکستم و دقش می‌دادم پشیمانم. خب، گمانم همین مختصر به عنوان نوح سرائی آبرومندانه از زبان یک شوهر دلسوز و وفادار در رسای یک زن دلسوز و وفادار کافی باشد. در تمام دعواهای بی حد و حسابی که داشتیم من بیشتر وقت ساکت می‌ماندم و سعی می‌کردم از کوره در نروم. این بزرگواری و گذشت هم تقریبا همیشه کار خودش را می‌کرد. یعنی نه فقط او را از خر شیطان پایین می‌آورد، بلکه دلش را هم نرم می‌کرد. گاهی وقت آنقدر خوشش می‌آمد که حتی به وجود من می‌نازید. با همه اینها خواهرت را نتوانست تحمل کند. به خداوندی خدا خودم هم نمی‌دانم که چطور شد این زن تن به خطر داد و یک همچین دختر جذاب و دلفریبی را به عنوان مربی بچه‌ها استخدام کرد. تنها توجیهی که می‌توانم بکنم این است که این زن فوق‌العاده حساس و آتشین مزاج بود. خودش هم عاشق خواهرت شده بود. حقیقتاً عاشقش شده بود. تفلگ آفدوتیا رومانوفنا، چه دختری. به محض اینکه دیدمش به خودم گفتم این دفعه دم تله میدهی و باورم میشود. تصمیم گرفتم حتی نگاهش نکنم. میخوای باور کن، میخوای نکن. قدم اول را خود آفدوتیا رومانوفنا برداشت و باز باور میکنی اول از همه زنم دادش بالا شد که چرا در حضور آفدوتیا رومانوفنا لالمونی میگیرم و لام تا کام حرف نمیزنم و مثل خودش یک بند ملیح سرایی نمی کنم. من نمیفهمیدم منظورش چیست. زنم طبق معمول سیر تا پیاز زندگی ما را برای آفدوتیا رومانوفنا گفته بود. یعنی عادت مصیبت بارش بود. اسرار خانوادگی ما را از سیر تا پیاز به هر کس و ناکسی که میرسید تعریف میکرد و پشت سر من بد و بیراه میگفت. پس چطور میتوانستی که همچین دوست جذابی را از این همه حرف و حدیث محروم کند؟ فکر نمی کنم اصلا حرف دیگری جز نقل قصه های من داشتن که بزنند و من شک ندارم که آفدوتیا رومانوفنا خیلی زود از تمام آن ماجراهای جعلی و مشکوک و اسرارآمیزی که مردم راجع به من میگفتن خبردار شد. شرط میبندم خودت تو هم تا حالا چیزهایی شنیده ای. بعد شنیدم. مثلا روژین میگفت یکی از بچه ها رو تو به کشتن داده ای. حقیقت دارد؟ چهره در هم کشید و با کراهت گفت.
خواهش میکنم تو دیگر سر این یاب سرایی ها را باز نکن. اگر خیلی دلت میخواهد بدانی اصل این حکایت پوچ و جعلی چی بوده، صبر کن یک وقت دیگر خودم برایت تعریف میکنم. فعلا؟
نقل آن نوکرتان را هم شنیدم. مثل اینکه باعث بدبختی او هم تو بوده ای. باز با بی صبری آشکاری وسط حرف او دوید و گفت.
تا تو رو به خدا حرفش را نزن.
اما راسکولنیکوف که دم به دم برآشفته تر می شد پی حرفش را گرفت که
این همان نوکری نبود که می گفتی بعد از مرگش آمده بود پیپت را پر کند؟
سویدریگایلوف خیره به راسکولنیکوف نگاه کرد. یک لحظه به نظر آمد برق شیطنتی مثل جرقه در چشمهایش درخشید. اما خودداری کرد و مؤدبانه جواب داد.
مثل اینکه بدجوری به این قصه ها دلبسته ای.
باشد. سعی میکنم در اولین فرصت کنجکاوی تو را ارضا کنم. به درک.
مثل اینکه باید یک چشم از آن صحنه های رمانتیک را برای بعضی ها نمایش بدهم. بله، بعد از آن قصه های اسرارآمیز و سحرانگیزی که زن من برای خواهر تو تعریف کرده بود، خودت میتوانی حدس بزنی که من چقدر میبایست ممنون زنم شده باشم. این قصه ها چقدر او را مجذوب کرده بود، نمیدانم. هرچه بود به نفع من تمام شد. آفداتیا رومانوفنا با همه انزجاری که نسبت به من پیدا کرده بود، با اینکه من همیشه برایش قیافه میگرفتم و اخ میکردم، بالاخره دلش به حال من و اقبال شوم من سوخت. و خدا نکنه دل یک دختر جوان به حال یکی بسوزد. دیگر ولکن معامله نیست. عین کنه میچسبد و میخواهد من جلاب بیرونش بکشد. سر عقلش بیاورد. آدم دیگری ازش بسازد. به آرمانهای شریف علاقه من نشکند. و خلاصه به راه راست هدایتش کند. دخترهای دم بختم که معلوم است آرزوهاشون از چه قماشیست. یک دفعه دیدم مرغه که محسون پر کشیده طرف آشیانه من. منم که از خدا میخواستم. باز که اخم کردی عزیز من. ای بابا تو که میدانی کار به آنجا نکشید، نترس. لعنت بر شیطان، مثل این که یک خورده زیادی خوردم. میدانی من از همه روز اول به خودم گفتم حیف که این دختر در قرن دوم یا سوم بعد از میلاد به دنیا نیامده. حیف که دست سرنوشت او را دختر فلان امیر یا فلان والی یا اصلا دختر فرمان روای آسیای صغیر نکرده. حتم دارم یکی از آنهایی می شد که به مقام شامخ شهادت رسیدند. و شک ندارم که وقتی سینه‌اش را با سیخ گداخته می سوزندند فقط لبخند می زد. خودش داوطلبانه به استقبال شهادت می رفت. یا اگر در قرن چهار روم پنجم به دنیا می آمد سر به صحرای سینا می گذاشت. و 30 سال آزگار همانجا می ماند و با ریشه گیاهان صحرایی زندگی می کرد و شور و حال روحانی. او تشنه همین جور چیز هاست. حاضر است به خاطر هر کسی که فکرش را بکنی خودش را شهید کند و اگر نتواند به این مقام برسد حتم داشته باش بالاخره خودش را از پنجره پرت می کند پایین. من یک چیزهایی راجع به جوانی به اسم رازومی خین شنیدم. می گویند جوان مرغولی است. از اسمش هم پیداست، مثل این که از کلمه رازوم به معنی عقل گرفته شده. پس قاعدتا باید دانشجوی الهیات باشد. خب امیدوارم چهار چشمی مراقب خواهرت باشد. خلاصه فکر میکنم من او را خوب شناخته باشم و خیلی هم به این افتخار میکنم. منتها خودت که میدانی آدم در اوایل آشنایی هنوز نمیداند با کی طرف است. طرف مقابلش را زیاد جدی نمیگیرد. سبک سرانه و بیخیال رفتار میکند. و خلاصه سرنا را از سر گشادش میزند. پناه بر خدا. وقتی یک دختر این همه زیبا باشد من چه تقصیری دارم؟ خلاصه این آشنایی از طرف من صرفا با یک وسوسه شهوانی شروع شد. وسوسه ای که شب و روزم را از من گرفت. افتاسی رومانوفنا بی انداز دختر عفیفیست. یعنی اصلا عفتش حتی حساب ندارد. توجه داشته باش که من نه تعارف می کنم نه اغراق. این دختر با همه فهم و شعورش تا سرحد وسواس عفیف است. و همین ممکن است باعث درد سرش بشود. در این حیث و بیست زد و سر و کله یک کلفت تازه هم پیدا شد به اسم پاراشا. پاراشای سیاه چشم که تازه از ده دیگری آورده بودندش و من تا آن وقت ندیده بودمش. تفلک دختر خوش آب و رنگی بود. اما تا بخواهی ابله و زبان نفهم. فلفل گریه و زاری را انداخت و خانه را روی سرش گذاشت. خلاصه گند قضیه در آمد. یک روز بعد از شام عبدتی رومانوفنا مرا گوشه باغ پیدا کرد و با چشمانی که برق ازش می جست از من خواست پاراشای بیچاره را به حال خودش بگذارم. شاید این اولین باری بود که ما دوتایی با هم حرف می زدیم. من هم از خدا خواسته فوری به درخواستش جواب مثبت دادم. سعی کردم خودم را دست پاچه و ناراحت نشان بدم و چه درد سرم بدم، قاپش را دزدیدم. از فرداش دیدارهای مخفیانه شروع شد. حرفاش اول سربسته بود و به کنایه، بعد افتاد رو دور پند و اندرز، بعد هم وعظ و خطابه، دست آخر هم خواهش و تمنا و حتی اشک و زاری. باورت می شود؟ اشک و زاری حتی. ببین عشق به تبلیغ فضیلت بعضی دخترها را به کجاها می کشاند. من هم طبق معمول همه ی کازکوزه ها را سر ستاره اقبالم می شکستم و وانمود می کردم که تشنه شهد فضیلتم. دست آخر هم کمندی انداختم که اگر بخواهی دل زنی را سید کنی ردخور ندارد. بی استثنا هر شکاری را که بخواهی اسیر چنبری خودش می کند. همه هم این کمند را می شناسند. تملق و چاپلوسی. در دنیا هیچ کاری سخت‌تر از صداقت و صمیمیت نیست. هیچ کاری هم آسان‌تر از تملق و چاپلوسی. در صداقت و صمیمیت حتی اگر 1% دروغ و تزویر باشد، فوری نغمه ناسازش بلند می‌شود و کار را به رسوایی می‌کشاند. برعکس اگر همه حرفات و نقطه آخرش دروغ و تزویر باشد، مثل نغمه گوش نواز به دل می‌نشیند و لذت می‌بخشد. چاپلوسی هرچقدر هم که نتراشیده و زننده باشد، دست کم نیمی از آن همیشه به نظر حقیقت می آید. ربطی هم به موقعیت اجتماعی آدم ها و این طبقه و آن طبقه ندارد. همه را در بر می گیرد. حتی یک راهبه را هم می شود با تملق از راه به در کرد. آدم های معمولی که جای خود دارند. یادم می آید یک وقت زنی را تور کردم که از نظر موقعیت اجتماعی وضعش خوب بود و خیلی هم به شوهرش و بچه هاش و نمی دانم شرافتش وفادار بود. هر وقت یادش می افتم خنده هم می گیرد. هم خنده دار بود، هم مثل آب خوردن آسان. واقعا هم عفیف و پاک دامن بود، منتها به سبک خودش. ترفند من این بود که می گذاشتم با عفت و پاک دامنی خودش مرا حسابی در وداغان کند، به خاک خاری و ذلت بنشاند. میبستمش به باد تملق و همچین که کوچکترین علامتی نشان میداد، مثلا یک فشار دست یا یک گوشه نگاه، فوری خودم را میبستم به شلاق ملامت که چرا وادارش کردم لطفی نشان بدهد، که چرا سد سرید مقاومتش را در هم شکستم، که من اگر فاسد و منحرف نبودم محال بود پای او بلغزد و لطفش شامل حال من بشود، که او در عالم معصومیتش به خواب هم نمیدیده که من به دوستی من خیانت کنم و او بدون این که خودش بداند یا حتی بو ببرد تسلیم من شده و از این مزخرفات. بالاخره تیرم به هدف نشست و به مقصودم رسیدم. اما سرکار علیه همچنان مطمئن بود که معصوم و پاک دامن مانده و به تمام وظایف و تعهداتش هم پابند بوده. منتها پای محبتش لغزیده و از اوج قله بزرگواری اتفاقی سقوط کرده. نمیدانی وقتی آخر کار صادقانه بهش گفتم که او هم مثل من تشنه کامجویی بوده چقدر عصبانی شد. بیچاره مارفا پتروونا هم همین جوری گرفتار شد. طوری که اگر میخواستم میتوانستم در همان زمان حیاتش تمام ملک و املاکش را بالا بکشم و به اسم خودم بکنم. ای بابا، مثل اینکه خیلی خوردم و زیادی حرف میزنم. پس اگر بگویم آبداتیا رومانوفنا هم رفته رفته اسیر همین دام شد، امیدوارم اوقاتت ترخ نشود. منتها خودم خریت کردم و حوصله به خرج ندادم و همین کار را خراب کرد. اوایل دوستی من خواهرت چندین بار و یک بار شدیداً به حالت چشمهای من، به طرز نگاه کردن من اعتراض کرده بود. باور میکنی؟ در این نگاه برقی بود که روز به روز شعله برتر و بی‌پرواتر میشد. طوری که از حالت نگاه من میترسید. دست آخر هم بدش آمد. چه درد سرت بدهم، بین من جدایی افتاد و اینجا بود که باز دست به حماقت زدم. شروع کردم به مسخره کردنش به بدترین و وقیحانه ترین شکلی. تمام جوش و خروشی را که او برای به راه آوردن و اصلاح کردن من به خرج داده بود به باده ریشخن گرفتم. دوباره پاراشا وارد صحنه شد و تازه به پاراشا هم قناعت نکردم. گرد و خاکی به پا کردم آن سرش ناپیدا. هیهات. کاش می دیدی رادیو رومانوویچ، کاش فقط یک بار در عمرت می دیدی که گاهی چشمهای خواهرت چه برقی می تواند بزند. مستم، میدانم، اما تو به مستی من نگاه نکن، یا به این جامی که الان سر کشیدم. این حقیقت رو میگویم، باور کن این نگاه در خواب هم به سراغم میامد، و بالاخره زمانی رسید که دیدم حتی نمیتوانم خشخش دامنش را تحمل کنم. حقیقتا فکر میکردم الان است که بیفتم قش کنم. اصلا فکرش را نمیکردم که به چنین جنونی گرفتار بشوم. دیدم چاره ای ندارم جز اینکه باب آشتی را با خواهرت باز کنم. ولی هر کاری کردم نشد که نشد. آن وقت فکر میکنی چه کار کردم؟ خشم آدم را به چه حماقتها که وا نمیدارم. هر وقت دیدی عصبانی هستی دوست عزیز، دست به هیچ کاری نزن. دیدم عبدتی رومانوف همیشه خدا هشتش گروه نو هست. آخه ببخشید، منظور بدی نداشتم. به هر حال چه فرقی میکنن؟ بالاخره معنی حرفم همین میشد. یعنی دیدم مجبور است برای تأمین زندگی خودش و مادرش و کمک به خرج تحصیل تو کار کند. ای بابا، باز که اخم کردی؟ تصمیم گرفتم دارا ندارم را به پاش بریزم. تا آن وقت 30,000 روب جمع کرده بودم، به شرطی که قبول کند با هم فرار کنیم. اگر خواست برویم پترزبورگ. دیگر چقدر قسم خوردم که تا ابد دوستش داشته باشم و نمیدانم خوشبختش کنم و چه کنم و چه نکنم بماند. میدانی آنچنان دیوانش بودم، آنچنان میپرستیدمش که اگر میگفت برو سر زنت را ببر یا زهر به خوردش بده، بی معطلی به خواستش عمل می کردم. منتها همانطور که می دانی کار به فحش و فضیحت کشید و با رسوایی تمام شد. دیگر خودت می توانی حد بزنی که وقتی شنیدم زنم یقی آن وکیل حرامزاده لوژین را گرفته و می خواهد دست خواهرت را توی دست او بگذارد، به چه حالی افتادم. در واقع این کار خواهرت با پیشنهادی که من کرده بودم هیچ فرقی نداشت. هیچ فرقی نداشت. نظر تو غیر از این است؟ نه والا، غیر از این است. میبینم با علاقه به حرفام گوش میدهی جوان.
دیگر تاب نیاورد، با مشت کوبید روی میز. نیم بطر شراب را بی آنکه متوجه باشد جرعه جرعه نوشیده بود. راسکولنیکوف فهمید که سویدری گایلوف مست کرده است. تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کند و تا میتواند از او حرف بکشد، تا حسابی کفرش را در بیاورد. صاف و پوسکنده در آمد که خب، حالا دیگر شک ندارم که تو اینجا به خاطر خواهرم آمده ای. سویدری گایلوف انگار ناگهان مستی از سرش پرید.
دست بردار تو هم، من که به تو گفتم، خواهرت اصلا چشم دیدن مرا ندارد.
میدانم چشم دیدن تو را ندارد، ولی این که در این نمی شود. چشمهایش را هم کشید، لبخندی به تمسخر زد و گفت.
ده، پس میدانی؟ حق داری، او از من خوشش نمی آید. با این حال زیاد هم مطمئن نباش. تو از کجا می دانی بین زن و شوهر یا عاشق و معشوق چه ها می گذرد؟ همیشه دریچه کوچکی ما بینشان هست که به چشم اغیار نمی آید و فقط خودشان دوتا می دانند. تو از کجا می دانی آفداتیا رومانوفنو از من بدش می آید؟
من از بعضی از حرفات اینطور فهمیدم که هنوز هم چشم ناپاک تو دنبال دنیا است. برایش نقشه کشیده ای، آن هم نقشه های شیطانی، و خیال داری نقشه ها را پیاده کنی. با تشویشی صادقانه و بی توجه به صفتی که راسکولنیکوف به نقشه های او نسبت داده بود داد زد.
یعنی چه؟ من کی همچه حرفی زدم؟
همین الان گفتی. چی شد؟ چرا یکو ترسیدی؟
من ترسیدم؟ از کی؟ از تو؟ دوست عزیز، تو باید از من بترسی، نه من از تو. اصلا بدش کن بابا، از چه محمد بافتی مست است. من یک خورده مست کردم، خودم میدانم. باز چیزی گفتم که نباید میگفتم. لعنت به هر چه مشروب. آی پسر، آب بیار.
بطری شراب را برداشت و بی ملاحظه از پنجره پرتش کرد بیرون. فیلیپ آب آورد. سویدری گایلوف حوله ای را خیس کرد و روی پیشانیش گذاشت. گفت.
این نگرانی ها به کلی بیمورد است. من میتوانم با یک کلمه همه شک و تردیدهای تو را برطرف کنم. مثلا میدانی میخواهم عروسی کنم؟
این را قبلا هم گفته بودی.
راستی؟ یادم رفته بود. اما آن دفعه نمیتوانستم به طور قطع و یقین گفته باشم، چون خودم هنوز عروس را ندیده بودم، فقط خیالش را داشتم، اما حالا رسما نامزد کردم و قضیه تمام شده است. حیف که الان کار دارم و باید بروم، وگرنه همین الان می‌بردمت و نامزدم را نشانت می‌دادم، چون دلم می‌خواهد نظرت را بدانم. ای داد، همش 10 دقیقه وقت دارم، باور نمی‌کنی؟ یک نگاه به ساعتم بینداز. با این حال بد نیست برای تعریف کنم، جریان خستگاریم را می‌گویم، چون در نوع خودش داستان جالبی است. باز کجا؟ می‌خوای بروی؟
نه، نه دیگر نمی‌روم.
پس می‌خوای بمانی؟
خواهیم دید.
بله، حتما تو رو با خودم می‌برم و با نامزدم آشنا می‌کنم، اما حالا نه، چون دیگر باید برویم. تو از سمت راست و من از سمت چپ. تو این زنی که رسویخ را می‌شناسی نه؟ صاحب خانم را می‌گویم. گوش می‌کنی یا نه؟ باز که رفتی تو فکر. لابد شنیده ای که توی خانه او یک دختر بچه خودش را غرق کرده، آن هم سر زمستان. بله، گوش میکنی یا نه؟ گوش میکنی؟ خیلی خب، بله، این آش را هم او برای من پخته است. در آمد گفت، حوصلت سر رفته، زن بگیر یک مدت سرت گرم میشود. راست هم میگوید، من خیلی عبوس را گرفتم. خیال میکنی کپ کپ خروس میخواند، آره؟ نه، گرفتم. کاری به کاری هیچ کس ندارم. یک گوشه میگیرم مینشینم و گاهی 3 روز تمام لام تا کام با کسی حرف نمیزنم. اما این زنی که رسلیخ هم از آثریته های 7 خط است. باور کن. میدانی چه خوابی دیده؟ خیال میکند من بالاخره از این زن سیر میشوم و ولش میکنم. آن وقت زنه درسته نصیب او میشود و به کارش میاندازد. در محافل طبقه خودمان البته یا حتی طبقات بالاتر. گفت پدر دختر کارمند بازنشسته است. گویا از پا فلت شده و 3 سال است که با صندلی چرخدار سر می کند. زنش هم گویا زن معقول و سربزیری است. یک پسر هم دارن که در شهرستان زندگی می کند. مثل اینکه شغل دولتی دارد ولی کمکشان نمی کند. دختر بزرگشان شوهر کرده اما سری بهشان نمی زند. دوتا هم برادرزاده دارن که وبال گردنشان شدند. مثل اینکه بچه های خودشان کم بودند. دختر دومشان را تازگی ها از مدرسه در آوردند و نگذاشتند درسش را تمام کند. 1 ماه دیگر 16 سالش تمام می شود و قانونن می توانند شوهرش بدهند. یعنی بدهندش به من. این بود که راه افتادیم رفتیم خواستگاری. آی خنده دار بود. خودم را معرفی کردم. 1 ملاک زن مرده. از 1 خانواده درست حسابی با 1 گله آشناهای کتوکلفت و 1 خروار پول. دیگر چه میخوایی؟ گیرم که من 50 سالم باشد و اون دختر هنوز 16 سالش هم نشده باشد. چه اهمیتی دارد؟ کی به این چیزها نگاه میکند؟ اما وسوسه کننده است نه؟ خیلی هم وسوسه کننده است. باید میبودی و میدیدی که با چه اهن و طلبی با پدر و مادرش صحبت میکردم. واقعا تماشایی بود. دخترک آمد و ادای احترام کرد. هنوز دامن کوتاه تنش بود. دختر نگو غنچه نشکفته، برافروخته مثل آفتاب دم غروب. البته بهش گفته بودند. نمیدانم تو از چه جور زنی خوشت میآید، اما برای من 1 دختر 16 ساله، آن چشمهای هنوز معصوم، آن گونههای سرخ شده از شرم، آن اشکهای ناشی از خجالت، اینها برای من خیلی ارزنده تر از زیبایی اند. با این حال دختر مثل پرده نقاشی بود. باید میدیدیش. زلفهای بورو افشان، با جعدهای ریز و پرشکن، لبهای غنچهی پروپیمان، پاهای کوچولوی خوشتراش. خلاصه با هم آشنا شدیم و من بهشان گفتم که عجله دارم و باید زود به زندگیم سر و سامان بدهم. این بود که روز بعدش، یعنی پریروز، رسماً نامزد شدیم. حالا دیگر هر وقت به خانهشان می روم فوری می نشانمش روی زانوهام و بغلش می کنم. او مثل آفتاب دم غروب سرخ می شود و من دم به دقیقه می بوسمش. مامانش البته بهش گفته که من شوهر آیندهش هستم و کار باید همینطورها باشد. خلاصه خوش می گذرد. واقعا هم دوران نامزدی خیلی شیرین تر از دوران زناشویی است. اینجا دیگر به قول فرانسوی ها مسئله طبیعت و حقیقت است. یکی دوباری هم با هم صحبت کردیم. دختر کودنی نیست. گاهی هم دزدکی نگاه هم می کند و به قول معروف آتش به جانم می اندازد. می دانی قیافش مرا به یاد مادونای رافائل می اندازد. هیچ متوجه شده ای؟ مادونا هم قیافه عجیب و غریبی دارد.
قیافه زنی کودن و اندوهگین و مذهبی یا یک همچو چیزی. روز بعد از نامزدی من رفتم 1500 روبل دادم و برایش هدیه خریدم. یک دست برلیان و یک دست مروارید. با یک جبه آرایشه به این بزرگی پر از خرت و پرت بزک و دوزک. طوری که صورت ملوسش، صورت مادونای من از شرم مثل دو گل آتش گل انداخت. دیروز نشاندمش روی زانوهام، منتها مثل این که خیلی خودمانی نشاندمش، چون دیدم تا بناگوش سرخ شد و اشکش در آمد، اما به رو نیاورد، چون خودش هم حالی به حالی شده بود. یک دقیقی همه رفتن بیرون و ما را تنها گذاشتند. یک دفعه دیدم دستایش را انداخت دور گردنم، خودش به میل خودش برای اولین بار، و شروع کرد به بوسیدن من و قسم خورد که برایم زن مطیع و وفادار و سربراهی باشد، خوشبختم کند، زندگیش را، لحظه لحظه زندگیش را وقف من کند، همه چیزش را، همه وجودش را فدای من کند، و در مقابل از من فقط یک چیز می خواهد. احترام. بعد هم گفت من غیر از این هیچی نمی خواهم، هیچی، حتی هدیه. قبول کن که شنیدن این حرف از زبان آن فرشته 16 ساله با اون طره‌های ملوس شکن در شکن، با اون سرخی دخترانه نشسته بر گونه‌ها، با اون اشک شوق آویخته از مژه‌ها، بله قبول کن که خیلی وسوسه کننده است. تو اینطور فکر نمی کنی؟ بالاخره یک چیزکی دارد دیگر نه؟ دارد دیگر نه؟ باشد گوش کن، باشد، با خودم می برمت، اما حالا نه. در واقع این اختلاف فاحش سنی و تفاوت رشد فکری است که شهوت را در وجود تو بیدار کرده، نه چیز دیگر. واقعا میخوایی با این دختر عروسی کنی؟ چرا نکنم؟ من بی برو برگرد میگیرمش. هر کس باید به فکر خودش باشد و هر کس بهتر بتواند خودش را فریب بدهد، خوشتر زندگی میکند. حالا تو چرا یک دفعه پرهیزکاریت گل کرده؟ بیا درگذر از گناهان من ای زاهد، من سراپا معصیتم. اما تو به داد یتیم های کاترینا ایوانوونا رسیدی، پس حتما برای این کار هم دلیل داری. حالا فهمیدم. قهقهه خنده را سر داد و گفت
من اصلا عاشق بچه هام، عاشق بچه ها. من با به مثال میتوانم داستان جالبی برای تعریف کنم که هنوز هم دنباله دارد. روز اولی که وارد پترزبورگ شدم، رفتم که گشتی تو کاباره های شهر بزنم و خلاصه بعد از 7 سال عزلت و روستانشینی هوایی عوض کنم. فکر می کنم خودت متوجه شده باشی که من هیچ عجله‌ای برای تجدید دیدار با دوستان و آشنایان قدیمی ندارم. یعنی اصلا می خواهم تا جایی که ممکن است کاری به کارشان نداشته باشم. می دانی در ده که بودم مکرر به یاد این اشرتکده های خصوصی اسرارآمیز می افتادم. چون می دانی آدمی که پاش به اینجور اشرتکده ها باز شده باشد خیلی چیزهای جالب می بیند. از آدم های معمولی که تا خرخره می خورند و مست می کنند بگیر تا جوان های روشن فکری که شب و روزشان را صرف افکار رویایی و غیر عملی کردند و از بس تئوری بافتند خرفت شدند. از جهودهایی که معلوم نیست از کدام خراب شده ای هوار شدن سر ما و دارن مردم را می دوشن بگیر تا بقیت و سیف عیاش ها و الوات ها و شهوت ران ها. خلاصه به محض این که پا به این شهر گذاشتم همان بوی آشنا به دماغم خورد. یک شب رفتم به یک کلوب رقص. کلوب که چه عرض کنم، پاتوق وقاحت و قباحت. آخر من دوست دارم پاتوق هم از دم قبیح باشند. دیدم همچین کنکن می رخصن که لنگش را در هیچ گوشه از دنیا پیدا نمی کنی. حتی دوره ما همینجور نمی رخصیدند. بله قربان، چشم شیطان کور، پیشرفت کرده ایم. یک ها دیدم دخترک 13 ساله ترگل ورگلی که لباس مکش مرگ مایی هم تنش بود دارد با یک رقاص حرفه‌ای می رخصد. یک رقاص هم جلوش. مادرش هم کنار دیوار روی صندلی نشسته بود و تماشا می کرد. خودت میتوانی حدس بزنی چجور کنکنی بود. دختره پاگیج شده بود و دست و پایش را گم کرده بود. دست آخر هم طاقت نیاورد و گریهش گرفت. اما رقاص حرفه‌ای بغلش کرده بود و دور صحنه میچرخاندش تا هنرش را نشان بدهد. ملت هم جمع شده بودند و قشقش میخندیدند. آخر من اینجور مواقع از ملت ما خیلی خوشم میآید. حتی از همین ملت کنکنی. میخندیدند و داد میزدند، حقش را بگذار که به دستش تا اینها باشند دختر بچه به اینجا نیاورند. من رو میگویی؟
ککم هم نگزید. گفتم به من چه؟ اینها میخوان خوش بگذرانند، حالا چه به شکل معقول چه به شکل نامعقول. فوری رفتم یک صندلی خالی پیدا کردم و کنار مادره نشستم و به محض اینکه نشستم سر صحبت رو باز کردم که بله، من هم تازه به این شهر آمدم، ولی مثل اینکه مردم این شهر حیا را خوردند و آبرو را قورت دادند، برای هنر واقعی ارزش قائل نیستند و استعدادها را نفله می کنند. یک جوری هم حرف زدم که خیال کند پولم از پارو بالا می رود. بعد هم تعارف کردم که با من بیایند تا با کارسکه خودم برسانم خانهشان. هر دو را بردم رساندم و باب آشنایی باز شد. آنها هم تازه از شهرستان آمده بودند و اتاق کوچکی اجاره کرده بودند. ظاهراً مادر و دختر هر دو از آشنایی با من سخت مفتخر شده بودند، چون در هفت آسمان خدا حتی یک ستاره کورکوری هم نداشتند و آمده بودند که از یکی از وزارتخانه‌ها کمک بلاعوض بگیرند. بهشان گفتم مال و جانم در خدمت شماست. بعد فهمیدم آنها اشتباهی گزارشان به آن کلوب افتاده بود. خیال کرده بودند آنجا واقعا درس رقص می دهند. فوری پیشنهاد کردم کمک کنم تا دختر خانم زبان فرانسه رقص یاد بگیرند. آنها هم با کمال میل و افتخار قبول کردند و هنوز هم باب مراوده باز است. اگر بخوای حاضرم آنجا هم ببرمت. اما حالا نه. حالم را به هم زدی با این قصه های نفرت انگیزت. مردکی فاسد شهوتران.
ده شیله را تماشا کن. ماشالله یک پاشیله را تمام عیار. ببین فضیلت و تقوا در چه وجود نازنینی جا خوش کرده.
میدانی؟ دلم میخواد تا صبح بنشینم و از این قصه ها بگویم و خشم و خروش تو را تماشا کنم. کیف دارد.
غضبناک از میان دندان گفت. میدانم. فکر میکنی خودم نمیدانم که مسخره دست تو شدم؟ سویدریگایلوف قهقهی خنده را سر داد و بعد فیلیپ را صدا کرد. حساب میزش را داد و از جا برخاست و گفت.
ای داد، مثل اینکه حسابی مست کردم. خب، گفتگوی خوبی بود. لذت بردم.
راسکولنیکوف هم برخاست و گفت. تو یکی باید هم لذت برده باشی. برای آشغال بنجل وازدهی مثل تو نقل اینجور ماجراها باید هم لذت بخش باشد. به خصوص که دوز و کلک تازه از همین قماش هم چیده باشد. آن هم برای آدمی مثل من حقیقتا لذت دارد. با تعجب خیره به راسکولنیکوف نگاه کرد و جواب داد.
خب اگر اینطور است، پس تو هم آدم بدبین و خودپسندی هستی. دست کم استعدادش را داری. چشم شیطان کور آدم فهمیده و باشعوری هستی. خیلی چیز سرد می شود و کارهای بزرگ بزرگی هم از دستت برمی آید، نه؟ بگذاریم بابا، بگذاریم. حیف که بیشتر از این نمی توانم از محضرت استفاده کنم. منتها تو که از دستم در نمی روی، حالا هستی. فقط یک خورده صبر کن.
سویدریگایلوف شلنگ انداز از رستوران بیرون رفت. راسکولنیکوف هم پشت سر او راه افتاد. اما سویدریگایلوف خیلی هم مست نبود. شراب فقط لحظه ای سرش را گرم کرده بود و اثرش دم به دم ضعیفتر می شد. نگران بود انگار، نگران چیزی بس مهم، و جبین در هم کشیده بود. انگار با دلی پرآشوب و خاطری مشوش به استقبال چیزی می رفت. در این چند دقیقه آخر، طرز صحبتش با راسکولنیکوف لحن دیگری گرفته، دمادم خشنتر و ریشخند آمیزتر شده بود. راسکولنیکوف هم که متوجه شده بود، وحشتش گرفته بود. سخت به سویدریگایلوف زنین شده و تصمیم گرفته بود تعقیبش کند. با هم تا پیاده روی خیابان آمدند.
تو از راست و من از چپ، یا اگر دوست نداری برعکس. فقط بدرود عشق من. بدرود تا دیدار بعد.
و از سمت راست در جهت سبز میدان به راه افتاد. Thank you.
بخش پنجم.
راسکولنیکوف سایه به سایه او راه می رفت. سویدریگایلوف برگشت و داد کشید.
یعنی چه؟ مگر نگفتم؟
یعنی که فعلا خیال ندارم ولت کنم.
چی؟
هر دو ایستادند و یک دقیقه بر رو بر به هم نگاه کردند. انگار هر کدام می خواست دیگری را سبک سنگین کند. راسکولنیکوف ناگهان گفت. از این قصه های مستانه من به قطع و یقین به این نتیجه رسیدم که تو خیال نداری دست از سر خواهرم برداری. برعکس، تمام فکر و ذکرت شده همین. من می دانم امروز صبح نامی به دست خواهرم رسیده. تو در تمام این مدت بیقرار بودی و سر جایت به هم نبودی. گیرم زنی هم برای خودت دست و پا کرده باشی، اما این که دلیل نمی شود. من می خواهم مطمئن بشوم. خودش هم نمی توانست بگوید دقیقا چه می خواهد یا از چه چیزی می خواهد مطمئن شود.
که اینطور، پس می خواهی پاسبان خبر کنم.
خبر کن. دوباره یک دقیقه رو در روی هم ایستادند و به هم نگاه کردند. بالاخره سویدریگایلوف رنگ عوض کرد. وقتی دید با توپ و تهدید نمیتواند راسکولنیکوف را از میدان بدر کند، ناگهان چهره از هم گشود و قیافه دوستانه گرفت.
عجب جانوری هستی تو. من با اینکه خودم از زور کنجکاوی داشتم میترکیدم، سعی کردم از آن قضیه حرفی نزنم. واقعا عجب حکایتی است. گذاشته بودم برای دفعه بعد. اما مثل اینکه تو از زیر زبان مرده هم بلدی حرف بکشی. خیلی خوب، بیا برویم. فقط بگذار از اول بگویم. من میخواهم یک سر بروم تا خانه پول بردارم. بعد در اتاقم رو قفل کنم، یک درشکه میگیرم و تا بوق سگ تو جزیره ها میگردم. حالا اگر دوست داری بیا.
تا دم خانت میایم، ولی تو نمیایم. میخواهم صوفیا سمیونوونا رو ببینم و از اینکه نتوانستم خودم رو به مراسم تشییع جنازه برسانم ازش عذرخواهی کنم.
هر طور میلت هست. فقط صوفیا سمیونوونا خانه نیست. قرار بود بچه ها رو بردارد ببرد پیش خانم پیری از آشناهای من. پیرزنی از معارف شهر که سرپرست یکی دوتا از این پرورشگاه هست. مخارج هر سه یتیم را پیشا پیش به این خانم دادم و مبلغی هم بابت اعانه رویش گذاشتم. این بود که سخت رهین منت من شد و فوری گفت بچه ها رو بفرستید. بعد هم سرگذشته صوفیا سمیونوونا را برایش گفتم با تمام ریزگاری هاش. تأثیرش فوق‌العاده بود. قرار شد صوفیا سمیونوونا همین امروز برود به هتلی که سرکار خانم فعلا در آن منزل کرده. آخر تازه از ییلاق تشریف آورده‌اند.
مهم نیست. یک سری میزنم.
هر طور میلت هست. به شرطی که نخواهی مرا هم با خودت ببری. اصلا به من چه مربوطه است. خب تقریبا رسیدیم. ببینم، مثل این که باید ملاحظه را کنار میگذاشتم و سوال پیچت میکردم، نه؟ لابد به همین جهت به من شک داری. آره؟ لابد فکر میکنی کاسه زیر نیم کاسه است، نه؟ شرط میبندم همینطور است. باشد، مثل اینکه ملاحظه و ملاحظه کاری به ما نیامده.
لابد استراغ سم از سوراخ کلید هم جزی از همین ملاحظه کاری جناب عالی است، بله؟ به قهقاه خندید و گفت.
آها، پس بگو. خب، اگر این رو هم نمیگفتی تعجب داشت. راستش من از حرفات چیزهایی به گوشم خورد، اما بالاخره نفهمیدم چی شد. شاید آدم کنزهنی هستم و چیزی سرم نمیشود. من بمیرم رفیق، برای من هم توضیح بده. روشنم کن ببینم آخرین نظریت از چه قرار است.
تو هیچی نشنیده ای. داری یک دستی میزنی.
من که چیزی نگفتم، فقط گفتم چیزهایی شنیدم. نه، من فقط منظورم آن آه و ناله های شبانه روزی بود. البته تو نیستی. همان شیلری که در وجود شریفت لانه کرده، همان شیلر پدر سوخت است که دم به دقیقه چست ناله راه می اندازد. می فرمایید نباید از سوراخ کلید استراغ سم کرد؟ بسیار خوب. تشریف ببرید کلانتری و بگویید که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. اگر نروید خدایی نکرده گوشه نظریه‌تان خدشه بر می دارد. منتها من می گویم اگر واقعا به این نظریه معتقدی که از سوراخ کلید نمی شود استراغ سم کرد، اما جمجمه پیرزنها رو می شود با هر چه دم چنگت رسید داغان کرد، بهتر از هر چه زودتر فلنگ را ببندی و بروی آمریکا جوان. شاید هنوز هم دیر نشده باشد. صادقانه می گویم. پول نداری؟ خرج راحت با من.
با انزجار وسط حرف او دوید که
من که منظورم این نبود. باشد، اگر خوشت نمی آید دیگر حرفش را نمی زنیم. من میدانم دغدغه تو چجور مسائلی است. مسائل اخلاقی نه؟
مسائل مربوط به موقعیت انسان در جامعه نه؟
اینها را بکوب به سینه دیوار. اینها حالا دیگر به چه دردر میخورند؟ هنوز هم خیال میکنی انسان هستی و شهروند؟ پس بی خود دست با انکار زدی. کسی که خربازه میخورد پای لرزش هم مینشیند. اصلا چطور است بزنی مغز خودت را داغان کنی؟ یا شاید خوشت نمیآید.
تو مثل این که عمدن میخوایی کاری کنی که من ولت کنم نه؟
عجب آدمی هستی ها. بفرما رسیدیم. بیا بیا از دلها برمیم بالا. بفرما. این هم اتاق صافی از سمیانوونا. نگاه کن هیچ کس نیست.
باور نمی کنی؟ از کاپرناموف بپرس. کلید اتاقش را همیشه می سپرد دست آنها.
آها این هم خود خانم کاپرناموف. آن
گوشش یک خورده سنگین است.
چی؟ نیستش؟ رفته بیرون؟ کجا؟
خب حالا راضی شدی یا نه؟
خب حالا برویم به آپارتمان من.
میخواستی سری به خانه من بزنی دیگر نه؟ بفرما این هم خانه من. خانم رسلی خانه نیست. این زن همیشه خدا گرفتار است. اما زن نازنی نیست. باور کن. اگر یک خورده عاقل‌تر بودی به دردت میخورد. خب نگاه کن حالا من یکی از این اوراق قرضه 5% را از کشوی میزم برمیدارم. ببین چقدر از اینها دارم؟ همین یکی رو میبرم نقدش میکنم. خب راضی شدی؟ میبخشی بیشتر از این حوصله ندارم وقت تلف کنم. بیا کشوی میزم هم قفل شد. در خانه هم قفل شد. این هم راه بله. حالا اگر بخوایی یک درشکه میگیریم و میرویم طرف جزیره ها.
دوست داری گشتی بزنی؟
بیا همین کالسکه را میگیریم و میکوبیم طرف جزیره یلاگین.
چی؟ نمیایی؟ چی شد؟ وادادی؟
بیا دیگر بیا برویم بگردیم. آسمان ممکن است ببارد اما مهم نیست. کروک درشکه را میکشیم سرمان.
سویدریگایلوف حالا سوار کالسکه شده بود. راسکولنیکوف فهمید که دست کم فعلا سوء ظنش بی مورد بوده است. بی یک کلمه حرف پشت کرد و در جهت سبز میدان به راه افتاد. اگر فقط یک بار سرش را برمیگرداند و نگاهی به پشت سرش میانداخت میدید که سویدریگایلوف بعد از اینکه 100 متری با کالسکه دور شد، کرایه کالسکه را داد و پیاده شد. اما او دیگر از پیچ خیابان پیچیده بود و چیزی نمیتوانست ببیند. انزجاری عمیق او را وامی داشت که هرچه بیشتر از سویدریگایلوف فاصله بگیرد. بی اختیار بلند بلند می گفت من احمق را باش که خیال می کردم از این حرامزاده کثافت، از این آشغال شهوتران، از این بی همه چیز آبی گرم می شود. اما حقیقت این است که راسکولنیکوف بس عجولانه و نسنجیده قضاوت کرده بود. در وجود سویدریگایلوف اگر رمز و رازی نبود دست کم نشانی از اصالت بود. راسکولنیکوف همچنان یقین داشت که سویدریگایلوف دست از سر خواهرش بر نخواهد داشت. منتها این قضیه از دید او زیادی کش پیدا کرده بود و او دیگر حوصله سنجیدن و حلاجی کردنش را نداشت. طبق معمول همین که تنها شد و 20 قدمی راه رفت سر به گریبان برد و غرق فکر و خیال شد. اوایل پل به خود آمد و کنار نرده ایستاد و چشم به آب دو. غافل از اینکه دنیا هم دارد از روی پل می‌گذرد و نزدیک او ایستاده است. دم دهنه پل از کنار او رد شده بود اما متوجهش نشده بود. دنیا هرگز او را در خیابان به این حال و روز ندیده بود. به همین جهت هم وحشت زده بر جا خوشگش زده بود. مانده بود که صدایش بزند یا نه. در ششدر تردید و حیرت بود که چشمش افتاد به سویدریگایلوف که از آن سر پل هراسان به طرفش می‌آمد. ظاهراً دزدانه و با احتیاط پیش می‌آمد. روی پل نیامد. دم دهنه پل در پیاده رو ایستاد. طوری که راسکولنیکوف او را نبیند. مدتی بود که دنیا را زیر نظر داشت و با دست به او اشاره میکرد. دنیا فهمید که سویدریگایلوف با اشاره میخواهد بفهماند که برادرش را به حال خود بگذارد و به سراغ او برود. همین کار را کرد. دزدانه از کنار برادرش رد شد و به طرف سویدریگایلوف رفت. سویدریگایلوف زیر لب گفت
زود باش، نمیخوام برادرت ما رو با هم ببینن. من و او الان با هم بودیم. نزدیک همین جا توی رستورانی نشسته بودیم و حرف میزدیم. خودش آمده بود دیدن من. به زحمت توانستم از دستش فرار کنم. مثل اینکه از نامه من خبردار شد و شک برش داشته. تو که چیزی بهش نگفته ای؟ اما اگر تو نگفته ای پس کی گفته؟
دنیا حرف او را برید و گفت خب ازن خیابان پیچیدیم. حالا دیگر برادرم نمیتواند ما را ببیند. بیشتر از این هم با شما نمیایم. میتوانید همینجا حرفتان را بزنید. اگر حرفی دارید توی خیابان هم میتوانید بگویید.
اولا این حرف را توی خیابان نمیشود گفت. ثانیاً تو باید حرفای صوفیا سمیونوفنا را هم بشنوی. ثالثاً باید چند تا سند را نشانت بدهم. خب حالا اگر نمیخوای با من بیایی حرفی نیست. من هم بدون هیچ توضیحی همین الان بدت میکنم. هر جا که میخوایی برو. فقط این را بدان که زندگی برادر عزیزت دست من است.
دنیا درمانده بود. نمیدانست چه کار کند و کنجکاوانه به سویدریگایلوف نگاه میکرد. سویدریگایلوف خونسردانه گفت.
تو از چی میترسی؟ اینجا شهر است. دکه نیست. تازه توی ده هم که بودیم تو بیشتر به من لطمه زدی تا من به تو. ما اینجا...
به صوفیا سمیونوفنا خبر دادید؟
نه هنوز چیزی بهش نگفتم. یعنی راستش اصلا نمیدانم خانه هست یا نه. اما فکر میکنم باشد. امروز رفته بود تشییع جنازه مادر خواندهش. فکر نمیکنم دیگر جایی برود. من اجالتاً خیال ندارم به کسی چیزی بگویم. حتی به تو هم دلم نمیخواست چیزی بگویم. چون کوچکترین بی احتیاطی مساویس با بو بردن پلیس و باقی قضایا. خانه من همینجاست. توی همین ساختمان. بیا رسیدیم. این همسرای داره ساختمان ماست. خیلی هم خوب مرا میشناسد. ببین دارد برایم تعظیم میکند. دیده که من با یک خانم وارد ساختمان شدم. حتما قیافه تو را هم به خاطرش سپرده. پس دیگر جای نگرانی نیست و دلیلی ندارد از من بترسی یا شک داشته باشی. میبخشی اینطور رک و پوست کنده حرف میزنم. خود من همینجا مستاجرم. صوفیا سمیونوفنا هم همسایه دیوار به دیوار من است. او هم یک اتاق اجاره کرده و مستاجر است. این طبقه کلن مال اجاره نشین هاست. چرا مثل بچه ها میترسی؟ یعنی من اینقدر وحشتناکم؟
صورتش به لبخند پر افاده‌ای به هم پیچید، اما پیدا بود که دل و دماغ لبخند زدنش نیست. قلبش به جدار سینه میکوفت و نفسش به سختی بالا میآمد. مخصوصاً بلند بلند حرف میزد تا التهاب فزاینده درونش را کتمان کند. اما دنیا متوجه این التهاب غیرعادی نبود. از این یکی دو جمله آخر حرفهای سویدریگایلوف چنان به خشم آمده بود که ظاهراً به خون سردی اما با رنگ روی پریده گفت.
با اینکه می‌دانم آدم با شرفی نیستید، اما ترسی از شما ندارم. چرا معطلید؟ بیافتید جلو.
سویدریگایلوف جلوی اتاق سونیا ایستاد.
بگذار ببینم خانه هست یا نه. نه، مثل اینکه نیستش. بد شد. به هر حال پیداش می‌شود. لابد رفته دیدن خانومی که قرار است به کار یتیم ها برسد. مادرشان مرده است. من هم تا جایی که دستم می رسید کمکشان کردم و ترتیب کارشان را دادم. اگر صوفیا سمیونوفنا تا 10 دقیقه دیگر بر نگشت، خودم همین امروز می فرستمش بیاید پیش تو. البته اگر بخواهی. خب این هم آپارتمان من. من همین دو تا اتاق را دارم. پشت این در هم اتاق صاحبخانه من است، خانم رسلیخ. بیا نگاه کن. میخوام چند تا مدرک مهم نشانت بدهم. این در از اتاق خواب من به 2 اتاق دیگر باز میشود که فعلا خالی است و گذاشتن برای اجاره. بیا ببین. میخوام خوب نگاهشان کنی.
سویدریگایلوف 2 اتاق مبله نسبتا بزرگ داشت. دنیا با سوءظن نگاهش را دور هر 2 اتاق چرخ داد. اما نه در اساسه چیز به خصوصی دید، نه در خود اتاقها. گویی که اگر خوب دقت میکرد حتما متوجه چیزهایی میشد. مثلا متوجه می شد که 2 اتاق سویدریگایلوف ما بین 2 آپارتمان خالی قرار گرفته است و در خانهش از راهروی عمومی باز نمی شود، بلکه از 2 اتاق تقریبا خالی باز می شود که جزی از آپارتمان صاحب خانه است. سویدریگایلوف از اتاق خوابش کلید انداخت و در یکی از اتاقهای طرف دیگر را باز کرد تا 2 اتاقی را که برای اجاره گذاشته بودند به دنیا نشان بدهد. دنیا که نمی دانست به چه چیزی باید نگاه کند، گیج و منگ میان درگاه ایستاد. سویدریگایلوف فوری به توضیح پرداخت که
حالا یه نگاه به این اتاق خالی بینداز. آن در را میبینی؟ آن در قفل است. کنارش هم یک صندلی هست. این 2 اتاق فقط همین یک صندلی را دارد. این صندلی را من از اتاق خودم آورده بودم تا بتوانم راحت بنشینم و گوش کنم. پشت این در میز صوفیا سمیونوفنا است. برادرت با صوفیا سمیونوفنا پشت در نشسته بودند و حرف میزدند. من هم 2 شب پشت سر هم هر شب 2 ساعت روی همین صندلی می نشستم و گوش می دادم. خب چی فکر می کنی؟ فکر می کنی چیزی دستگیرم شده یا نه؟
شما استراق سم می کردید؟
بله استراق سم می کردم. حالا بیا برویم به اتاق خودم. اینجا جای نشستن نیست.
دنیا را به اتاق نشیمن برد و نشاند سر میز. خودش هم رفت آن سر میز. تقریبا 2 متری او نشست. با همان 2 چشم شرارباری که یک بار وحشت به جان دنیا انداخته بود. دنیا دوباره یکی خورد و با سوءظن به دور و برش نگاه کرد. حرکتش غیر ارادی بود. ظاهرا نمیخواست سوءظن خود را بروز بدهد. اما بالاخره متوجه پرت افتادگی خانه سویدریگایلوف شده بود. سر زبانش بود که بپرسد آیا دست کم خانم صاحب خانه خانه هست یا نه؟ اما نپرسید. از غرورش نپرسید. بگذاریم که دلش هم چنان از درد و قصه لبریز بود که دیگر به فکر خودش نبود. دلش مثل سیر و سرکه می جوشید. در آمد که بفرمایید. این نامه ای شماست. و نامه را گذاشت روی میز. می خواهم بدانم چیزهایی که نوشته اید واقعیت دارد یا نه؟ شما به جنایتی اشاره کرده اید که گویا برادر من مرتکب شده است. اشارهتان هم صریح و بی‌پرده است. دیگر نمی‌توانید تکذیبش کنید. منتها بگذارید از همان اول به شما بگویم که من این داستان ابلهانه را پیش از این هم شنیده بودم و یک کلمه‌اش را باور ندارم. من فکر می‌کنم این یک سوءظن مضحک و نفرت‌انگیز است. هم داستانش را می‌دانم هم می‌دانم از کجا آب می‌خورد. شما هیچ دلیل و مدرکی ندارید. شما ادعا کرده‌اید که می‌توانید ثابت کنید. خیلی خوب، بفرمایید ثابت کنید. منتها بگذارید پیشا پیش بگویم که من باور نمی کنم. من باور نمی کنم.
همه اینها رو یک نفس گفت. شتاب زد و هل هلکی و یک آن خون به صورتش دوید.
تو اگر باور نداشتی هرگز تن به خطر نمی دادی و تنها به اینجا نمی آمدی. پس آمدی برای چه؟ صرفا از روی کنجکاوی؟
عذابم ندهید حرفتان رو بزنید. حرف بزنید.
من شک ندارم که تو دختر پردل و جرأتی هستی. باور کنم فکر میکردم آقای رازومیخین را با خودت میآوری، ولی دیدم نه از خود آقای رازومیخین خبری هست نه از سایه آقای رازومیخین. من میپاییدمت. میدانی این شهامت تو را میرساند. نشان میدهد که تو به خاطر برادرت از جان خودت هم دریغ نداری. یعنی اصلا همه چیز تو ملکوتی آسمانیست. اما راجع به برادرت من چه میتوانم بگویم؟ خودت که دیدیش، دیدی که چه حال و روزی داره.
تمام دلیل و مدرک شما همین است؟
نه اینها نیست. حرفای خودش هست. ببین برادرت 2 شب پی در پی آمد دیدن صوفیا سمیانوونا. همانجا که نشانت دادم نشست و همه اسرار دلش را بیرون ریخت. خودش گفت که آدم کشته. صاف و صریح گفت پیرزن نزولخوار را او کشته. گویا چیزهای پیش او گرو می گذاشته. گفت خواهر پیرزن را هم او کشته. الیزابت های کهنه فروش را که گویا درست لحظه قتل پیرزن وارد خانه می شود. هر دو را هم با تبری که با خودش آورده بود کشته. آنها را کشته که پولهاشان را بردارد و همین کار را هم کرده. یک مقدار پول و یک مشت جواهر برداشته و با خودش برده. همه اینها را خودش به صوفیا سمیانوونا گفت. کلمه به کلمه و گویا این دختر تنها کسی است که از این راز خبر دارد. اما صوفیا سمیانوونا نقشی در این ماجرا نداشته. نه به حرف نه به عمل. برعکس او هم مثل تو وقتی که شنید وحشت کرد. نه ترس. صوفیا سمیانوونا او را لا نمی دهد.
دنیا با چهره‌ای مثل مرده‌ای از گور گریخته و نفسی حبس شده در سینه زمزمه بار گفت.
محال است. محال است. انگیزه نداشته. دلیلی نداشته. دروغ است. دروغ.
انگیزش دزدی بوده. دزدی. پولها را برداشته. جواهرات را برداشته. البته درست است که به قول خودش نه دست به پولها زده نه دست به جواهرات. بلکه همه را برده جایی زیر سنگ قایم کرده و هنوز هم همانجاست. اما اگر استفاده از آنها نکرده فقط دلیلش این بوده که جرأتش را نداشته.
دنیا از جا جست و داد کشید.
آخر مگر ممکن است او دست به دزدی بزند؟ یا حتی فکر دزدی به سرش بزند؟ شما که او را میشناسید، او را دیده اید، شما واقعا فکر میکنید او میتواند دزدی کند؟
ببینید آفتاب رومانوف عزیز من، ما اینجا با هزاران بلکه میلیون ها احتمال جور با جور سر و کار داریم. دزد دزدی می کند اما در این حال این رو هم می داند که کارش رذیلانه است. ولی من شنیدم تازگی ها آدم بسیار محترم و شرافتمندی به کارسکه این پست دست برد زده و محموله های پستی را به سرقت برده. از کجا معلوم؟ شاید او هم فکر کرده کار درستی می کند. البته من هم اگر جای تو بودم باور نمی کردم. ولی به گوش های خودم که دیگر نمی توانم باور نداشته باشم. برادرت تمام انگیزه هایش را برای صوفیا سمیانوونا شرح داد. بیچاره این زن هم اول به گوش های خودش باور نداشت، اما بالاخره مجبور شد به چشم های خودش باور بیاورد. آخر از زبان خودش می شنید.
چی بوده؟ چی بوده انگیزش؟
قصهش دراز است. ببین چطور بگویم؟ قضیه از یک نظریه آب میخورد. مثل این که من بگویم مثلا اگر نیتم خیر است یک جنایت عیبی ندارد. یک کار ناسواب میکنم دستم برای 100 تا کار سواب باز میشود. برای یک جوان با استعداد و جاه طلب هم البته ناراحت کننده است که ببیند مثلا اگر 3000 روب پول داشت زندگیش، آتیش، خلاصه همه چیزش زیر و رو میشد ولی 3000 روبلی در بساط نباشد. حالا به اینها اضافه کن رنج گرسنگی را، آن آلونک تنگ و تار را، آن لباس‌های پاره‌پوره را، آن درک زنده و جوشان از وضع نامساعد اجتماعی را، آن استیصال و درماندگی مادر و خواهر را، و مخصوصاً آن غرور، آن نخوت و تکبر را. هرچند که خدا می‌داند، شاید خصوصیت خوبی هم داشته باشد. ببین، من او را محکوم نمی‌کنم. نه، این فکر را نکن. اصلاً به من چه مربوط است؟ او هم برای خودش یک نظریه کوچولو داشته. نظریه بدی هم نبوده. می گفته مردم دو دستن. یک دسته توده های میلیونی، یک دسته هم خواص و برگزیدگان. یعنی مردانی که به واسطه موقعیت برترشان فراتر از قانونند و خودشان برای بقیه یعنی توده ها، یعنی زائده ها قانون وضع می کنند. این هم برای خودش یک نظریه است. مثل همه نظریه های دیگر. هیچ هم نظریه بدی نیست. سرمشخش هم گویا ناپلئون بوده. یا بهتر بگویم این فکر بوده که نوابق و برگزیدگان هرگز به شرارت فردی اهمیت نمیدهند و از این چیزها پا فراتر میگذارند، حتی فکرش را هم نمی کنند. لابد او هم فکر کرده نابغه است، یعنی تا مدتی اصلا مطمئن بوده که نابغه است. خیلی عذاب کشیده، هنوز هم عذاب میکشد، چون فکر میکند قابلیت و جربوزه نظریه پردازی را دارد، ولی عرضه این که بیدرنگ و بیتردید پیش بیافتد و حد و حدود را زیر پا بگذارد ندارد. پس جزو نوابق نیست. این هم که برای یک جوان جاه طلب این حقارت است، به خصوص در دور و زمانه ما.
پس با وجدانش چه میکند؟ یعنی وجدان اعصابش نمیدهد؟ شما فکر میکنید او وجدان ندارد؟ فکر میکنید آدم بی وجدان نیست؟
هفتاتیا رومانوفنا عزیز من، او حالا مغزش درست کار نمیکند. همه چیز را قاطی کرده. یعنی اصلا از اولش هم درست کار نمی کرد. اصلا طبع روس جماعت هین سرزمینشان درندشت و بیدر و پیکر است. این مردم انگار ساخته شدن برای کارهای عجیب و غریب، برای افسار گسیختگی. منتها داشتن چنین طبعی بدون یک جنبوق اصیبتبار است. یادت هست شبها بعد از شام دوتایی توی بهار خواب باغ می نشستیم و در همین خصوص صحبت می کردیم؟ همین تو مدام سرزنشم میکردی که چرا چون این طبع درندشت و بیدر و پیکری دارم. شاید درست همان وقت که تو این را میگفتی برادرت اینجا دراز کشیده بود و خیال پردازی میکرد. آخر ما روشن فکرها سنت مقدسی که نداریم، مگر اینکه یکی از خودمان این سنت را از توی کتابها برای خودش در بیاورد یا از روی تذکره های قدیمی رو نویسی کند. اما این کار محققین است، کار یک عده ملا نقطی. آدم آشنا به مسائل اجتماعی هم که اهل این حرفا نیست. به هر حال تو با نقطه نظرهای من آشنا هستی. من هیچ کس را محکوم نمی کنم. هیچ کس را. من خودم یک بیکارم، از یک طبقه مرفه بیکاره. بیکار و بیار می گردم و خیال تن دادم به کار هم ندارم. ما که بارها در این خصوص صحبت کرده ایم. من حتی این سعادت را داشتم که توجه تو را به عقاید خودم جلب کنم. دنیا چطور است؟ رنگت خیلی پریده.
من از نظریش خبر دارم. مقالش را راجع به آدم هایی که حق دارند دست به هر کاری بزنن خواندم. مجلهش را رازو میخین برایم آورد.
آقای رازو میخین؟ مقاله برادر تو را آورد؟ پس مقاله هم نوشته؟ عجب. نمیدانستم. باید خیلی جالب باشد. کجا داری میروی؟
دنیا با صدای خفه ای گفت.
میخواهم صافی سمیانوفنا را ببینم. از کجا باید رفت؟ شاید تا حالا برگشته باشد. من باید همین الان ببینمش. او باید...
حرفش نیمه تمام ماند. نفسش بند آمده بود.
صوفیا سمیانوفنا تا آخر شب بر نمی گردد. فکر نمی کنم به این زودی ها برگردد. اگر برگشتنی بود تا حالا برگشته بود.
دنیا یک بار از کوره در رفت و دیوانه وار داد کشید.
پس دروغ می گفتی. حالا می فهمم. دروغ می گفتی. تمام وقت دروغ می گفتی. من حرفات رو باور نمی کنم. نمی کنم.
روی صندلی که سویبری گایلوف با عجله برایش جلو کشیده بود افتاد و تقریبا از حال رفت.
عزیز دلم، چت شد یکو، به هوش بیا، تو رو به خدا، بیا یک خورده هم بخور، بخور.
کمی آب به صورت او پاشید، دنیا از جا پرید و به هوش آمد. سددی گایلوف دست و پایش را گم کرده بود، اخمالود غر می زد و می گفت،
باز زیاد روی کردم، آرام باش دنیا، او که تنها نیست، دوستانی دارد، ما که تنهاش نمی گذاریم، از مخمصه ترش می آوریم، نجاتش می دهیم، می خواهی با خودم ببرمش خارج؟ پولش را دارم، می توانم 3 روزه بلیط تهیه کنم، گناهش را هم بعد با کارهای خوب جبران می کند و همه چیز پاک پاک می شود، نگران نباش، او هنوز هم می تواند مرد بزرگی بشود. خب، حالا چطور است؟ بهتر شدی؟
ای پس فطرت، مسخره می کنی هان؟
بلم کن بگذار بروم. آخر کجا، کجا می خواهی بروی؟
پیش رادیا، کجاست؟ تو می دانی، این در چرا قفل است؟ ما از همین در آمدیم تو، اما حالا قفل است. کی قفلش کردی؟
عزیز من، صحبت ما جمعه محرمانه داشت، در را که نمی شد باز گذاشت، مجبور بودم قفلش کنم، مسخرم نمی کردم، فقط از قلم بگویی خسته شدم. آخر با این وضع کجا می خواهی بروی؟ نکند می خواهی بروی لش بدهی؟ تو با این کار بدتر گیجش می کنی، ناراحتش می کنی، طوری که ممکن است برود خودش را تسلیم کند. بد نیست بدانی که او الان تحت نظر است، همه جا تعقیبش می کنند. تو با این کار فقط باعث لو رفتنش می شوی. کمی صبر کن، من همین الان او را دیدم، همین الان با او صحبت کردم، هنوز هم دیر نشده، می شود نجاتش داد. صبر داشته باش، بنشین، بگذار عقل همان را روی هم بگذاریم، ببینیم چه کار می شود کرد. من اصلا برای همین خواستم بیایی که بنشینیم با هم حرف بزنیم و راه چاره ای پیدا کنیم. پس بنشین، خواهش می کنم بنشین.
تو چطور می توانی نجاتش بدهی؟ اصلا مگر می شود نجاتش داد؟
و نشست. سردی گایلوف هم کنارش نشست و با چشمایی که آتش از نگاهش می بارید، با صدایی که از فرط هیجان پاره‌ای از کلمات را فرو می خورد، تقریبا به نجوا گفت،
ریش و قیچی هر دو دست توست دنیا، فقط دست تو.
دنیا وحشت زده خود را پس کشید. سددی گایلوف سر و پا می لرزید.
فقط کافیست لفت تر کنی تا جانش از این محلکه نجات پیدا کند. من خودم نجاتش می دهم. هم پولش را دارم، هم آشنایش را. فوری می فرستمش خارج. گذرنامش را هم خودم می گیرم. یکی برای اون می گیرم، یکی برای خودم. من آشناهای با نفوذی دارم. می خواهی برای تو هم گذرنامه بگیرم؟ می خواهی برای مادرت هم بگیرم؟ راسو می خیم به چه دردت می خورد؟ من هم مثل او دوستت دارم، من دیوانه وار دوستت دارم. بگذار لبه دامنت را ببوسم، بگذار، خواهش میکنم، من دیگر طاقت شنیدن خشخش دامنت را ندارم. هر کاری که بگویی میکنم، هر کاری که بگویی، هر کاری. آخ اینطور نگاهم نکن، نکن، میکشی مرا، هیچ میدانی؟
کم کم داشت پرت و پلا میگفت، ناگهان حالی به حالی شد، انگار یک بار به حال جنون افتاده باشد. دنیا از جا پرید، دوید طرف در، با دو مشت به در کوفتن گرفت و انگار که از کسی استمداد به طلبت، جیغ کشید،
باز کنید، باز کنید، کسی آنجا نیست؟
سردی گایلوف بلند شد و خودش را جمع جور کرد، زهرخند خبیثانه‌ای آرام آرام بر لبهای هنوز لرزانش نقش بست. خونسرد با طمأنینه قهرآلود گفت،
کسی خانه نیست، بی خود داد نکش، صاحب خانه رفته بیرون. تو فقط خودت را ناراحت میکنی.
کلید کجاست؟ در را باز کن بیشرف.
متاسفم، گمش کردم و پیداش نمیکنم.
رنگ دنیا مثل مرده سفید شد، داد کشید،
پس زور است.
و بیدرنگ دوید کنج اتاق و پشت میز کوچکی پناه گرفت. جیغ نمیکشید، فقط چشم شکنجه‌گرش دوخته بود و هر حرکت او را زیر نظر داشت. سبیلی گایلوف هم آن سر اتاق روبرویش ایستاده بود و از جا تکان نمی‌خورد. بر خود مسلط شده بود، دست کم به ظاهر، اما رنگ رویش همچنان پریده بود. زهرخند تمسخر از لبهایش پاک نمی‌شد.
گفتی زور؟ خب اگر بخواهم زور به کار ببرم، لابد فکر جوانبش را هم می‌کنم. صوفیا سمیونوفنا خانه نیست. خانه کافرناموف هم 5 تا اتاق آن طرف‌تر است. زورم هم که به تو می‌رسد، از چیزی هم باکی ندارم، مگر اینکه بخواهی برادرت را لو بدهی. میخواهی؟ و تازه کسی حرف تو را باور نمی کند.
اصلا چرا باید یک دختر تک و تنها برود به اتاق یک مرد مجرد که بعد ادعایی داشته باشد؟ پس حتی اگر برادرت را هم قربانی خودت بکنی، باز چیزی را نمیتوانی ثابت کنی. تجاوز به عنف را به این مفتی ها نمیشود ثابت کرد، دنیا را مراونا.
دنیا خشمگین زمزمه کرد. بیشرف.
هر طور میلت است، فقط این را بدان که من همه این حرف ها را صرفا محض پیش بینی گفتم، وگرنه شخصا فکر میکنم حق با توست. تجاوز به عنف چیز خوشایندی نیست. اینها را گفتم که بعدها دچار عذاب وجدان نشوی، ولو اینکه به میل خودت رضایت داده باشی تا جان برادرت را نجات بدهی، چون در این صورت تو فقط تسلیم شرایط اضطراری شده ای. یا اگر دوست داری اسمش را میگذاریم زور. فکرهایت را بکن. سرنوشت برادر و مادر دست توست. من هم که عبد و عبید تو میشوم تا آخر عمر. فعلا همینجا می نشینم ببینم چه تصمیمی می گیری.
8 قدمی دنیا روی کاناپه نشست. دنیا در مورد عزم خلل ناپذیر او کوچکترین شکی نداشت، به خصوص که او را خوب می شناخت. ناگهان تپانچه ای از جیب در آورد. چخماقش را کشید و دستش را با تپانچه روی میز گذاشت. سویدری گایلوف از جا پرید، جستی برقب زد، اما با نیشخندی خبیثانه داد زد.
که اینطور؟ خب، حالا قضیه فرق می کند. دختر جان، تو که کار مرا آسان تر کردی؟ راستی این تپانچه را از کجا آورده ای؟ نکند از آقای رازومیخین گرفته ای؟ ده، این که اسلحه خودم است، آشنای قدیمی خودم. مرا بگو که چقدر دنبالش گشتم، مثل اینکه درس‌های تیراندازی من در ده به هدر نرفته است.
این اسلحه تو نیست، مال مارفا پتروفنا است، همان بدبختی که توی پس فطرت کشتیش. وقتی فهمیدم چه کارهایی از دست تو برمی آید برش داشتم. اگر یک قدم جلو تر بیایی به خدا قسم می کشند.
دنیا حال خودش را نمی فهمید. اسلحه را آماده شلیک دستش گرفته بود. سویدری گایلوف گفت:
خب برادرت را چه کار میکنی؟
و بلافاصله گفت:
همینطوری پرسیدم، صرفا از روی کنجکاوی.
هنوز از جایش تکان نخورده بود.
اگر میخواهی برو به پلیس بگو. تکان نخور. یک قدم دیگر برداری شلیک میکنم. تو بزنت سم خورندی. من میدانم تو خودت هم قاتلی.
تو مطمئنی که من بزنم سم خورندم؟
بله مطمئنم. خودت به من گفتی. تو از سم حرف میزدی. وقتی رفتی شهر که تهیهش کنی فهمیدم. حاضرش کرده بودی. تو او را کشتی. تو رسل بی همه چیز.
گیرم اینطور باشد، به خاطر تو کردم. علتش باز تو بودی.
دروغ میگویی. من همیشه از تو نفرت داشتم، همیشه.
اوه دختر جان، تو مثل اینکه همه چیز یادت رفته. تو نبودی که شبانه روز جوش میزدی و میخواستی مرا به راه بیاوری یا اصلاح کنی؟ چشمایت که دروغ نمیگفت. یادت نیست آن شب توی مهتاب نشسته بودیم و بلبل ها چه چه میزدند؟
چشمای دنیا دو گل آتش شد. داد کشید.
دروغ میگویی؟ تهمت میزنی؟ دروغ میگویم؟ راستی؟
باشد، تو بگو دروغ میگویم. خیلی خوب، اصلا من دروغ گفتم. مثل اینکه بعضی چیزها را نباید یاد زنها انداخت.
و نیشخندی زد و گفت:
خیلی خوب، معطل چی هستی؟ شلیک کن.
دنیا تپانچه را بالا گرفت. رنگش مثل مرده‌ای از گور گریخته سفید شده بود. لب پایینش رنگ باخته بود و می‌لرزید و چشم‌های سیاه درشتش مثل آتش زبانه می‌کشید. تصمیم گرفته بود شلیک کند. نگاهش می‌کرد تا درست هدف گیری کند. فقط منتظر اولین حرکت او بود. سویدری گایلوف هرگز او را به این زیبایی ندیده بود. آتشی که در چشم‌های دنیا بود انگار جان او را به آتش می‌کشید. قلبش از درد تیر کشید. یک قدم به جلو برداشت. صدای شلیکی برخاست. تیر از بیخ گوشش گذشت و به دیوار پشت سرش فرو رفت. ایستاد و آرام خندید.
این که نیش زنبور بود. اما خوشم آمد. صاف کله را نشانه گرفت. نه، این چیست؟ خون است؟
دستمالش را درآورد و خونی را که قطره قطره از شقیقه راستش فرو می چکید پاک کرد. گلوله پوست سرش را خراش داده بود. دنیا اسلحه را پایین گرفته بود و خیره به سویدری گایلوف نگاه می کرد. این بار نه وحشت زده که با دو چشم از حیرت دریده نگاه می کرد. انگار خودش هم حالیش نبود که چه کرده است و چه شده است. سویدری گایلوف همچنان نیشخند می زد، اما قیافش گرفته بود.
آرام گفت:
خب، این یکی بدر رفت. معتل چی هستی؟ دوباره شلیک کن. اگر نجنبی تا بیایی چخماق را بکشی میگیرمت.
دنیا تکانی خورد. فوری چخماق تپانچه را کشید و دوباره نشانه گرفت. نومیدانه داد زد:
بلم کن بکسم برفم. به خدا میزنم میکشمت.
از سه قدمی دیگر باید به توانی بزنی، نه؟ این دفعه اگر نزنی.
برقی از چشمایش جست و دو قدم پیش رفت. دنیا ماشه را چکاند، اما تپانچه آتش نکرد.
درست برش نکرده ای. مهم نیست، هنوز یک چاشنی دیگر دارد. حاضرش کن، من منتظر میمانم.
در دو قدمیش ایستاده بود و خیره نگاهش میکرد. سراپا از مشور و التهاب بود. دنیا فهمید که سویدریگایلوف دست بردار نیست. حاضر است بمیرد و رهایش نکند. پس این بار حتما میکشدش. آخر کاری نداشت. همش دو قدم فاصله بود. ناگهان اسلحه را انداخت. سویدریگایلوف نفس عمیقی کشید و با تعجب گفت:
انداختیش؟
ناگهان انگار بار سنگینی از روی دوشش برداشته بودند. شاید هم فقط ترس از مرگ نبود، چون در آن گیرودار چندان ترسی احساس نمی کرد. نه، انگار از آوار غمی گران رهیده بود، از اندوه جانکاهی که خودش هم از چند و چونش خبر نداشت. پیش آمد و آرام دست انداخت دور کمر دنیا. دنیا مقاومتی نکرد، اما سراپا می لرزید و با چشمهایی مالامال از التماس نگاهش می کرد. سویدریگایلوف خواست چیزی بگوید، اما لبهایش به هم پیچید و کلمه‌ای بر زبان نیاورد. دنیا با صدای ملتمسانه این گفت:
بدم کن بگذار برفم.
سویدریگایلوف بر خود لرزید. در صدای دنیا صمیمیت عجیبی بود، صمیمیتی که پیش از این نبود. به نرمی پرسید:
پس دوستم نداری؟
دنیا فقط سر تکان داد. حسرت زده زمزمه کرد:
نمیتوانی دوستم داشته باشی؟ هرگز؟
دنیا زمزمه کرد:
هرگز.
یک آن کشاکشی خاموش و سهمگین در عمق جان سویدریگایلوف در گرفت. با چشمهایی مالامال از دردی وصف ناپذیر نگاهش کرد. بعد ناگهان دستش را پس کشید. تون برگشت و رفت پای پنجره ایستاد. لحظه ای گذشت.
بیا، این هم کلید.
کلید را از جیب چپ کتش در آورد و از پشت روی میز گذاشت، بیان که رو برگرداند یا به دنیا نگاه کند.
برش دار و زود برو.
سرسختانه از پنجره به بیرون نگاه میکرد. دنیا سر میز رفت تا کلید را بردارد. دوبار پشت سر هم گفت:
زود، زود.
باز بدون اینکه حرکتی کند یا رو برگرداند. ظاهراً از این زود بوی تهدید هولناکی برمیخواست. چون دنیا بیدرنگ چنگ انداخت، کلید را از روی میز برداشت. به طرف در شتافت، تند و تیز قفل را باز کرد و از اتاق بیرون دوید. یک دقیقه بعد در حاشیه کانال بود و دیوانه‌وار در جهت پل وزنسنسکی می دوید، بی این که بداند چه می کند. سویدریگایلوف 3 دقیقه دیگر همانجا پای پنجره ماند. بعد آرام آرام برگشت، نگاهی به دور و برش انداخت و دست به پیشانیش کشید. لبخند عجیبی صورتش را به هم کشید. لبخندی دردناک و غمبار و بی جان. لبخندی از سر یأس. خونی که دیگر داشت خشک می شد به دستش چسبیده بود. خشماگین به دست خون آلودش نگاه کرد. بعد حوله‌ای خیساند و شقیقه‌اش را پاک کرد. ناگهان چشمش افتاد به تپانچه دنیا که نزدیک در روی زمین افتاده بود. تپانچه را برداشت و وارسیش کرد. یک سلول جیبی قدیمی بود. هنوز 2 فشنگ داشت و 1 چاشنی. می توانست یک بار دیگر شلیک کند. فکری کرد. تپانچه را در جیب گذاشت. کلاهش را برداشت و بیرون رفت.